بحث رو که جلسه قبل نه جلسه قبلتر خدمت های رجال داشتیم و توی فکر بودیم، حالا در واقع من اینه از خودشون هم استفاده میکنیم که نسبت به فلسفه تاریخی که وجود داره آیا میتوانیم مراحلی رو ذکر بکنیم یا یک دغدغه جدیدی داشته باشیم نسبت به فلسفه تاریخ موجود یک تکاملی رو رقم بزنیم یا نه. خوبشون یه طرحی رو مطرح کردن که این طرحی که گفتم به تعبیر من یه مقدار تفاوت داره با چیزی که رایج هست در دنیا و ایشون سعیشون بر این بود که بین جریان انبیا و جریان فلسفه تاریخی که در دنیا مطرح میشه یه ارتباطی برقرار کنن. بحث رو میخواستیم تو اینجا پیگیر باشیم و عرضم کردیم که ما تعصبی روی بحث خاصی نداریم، میخوام ببینیم عقلانیتمون و فکرمون جایی میتونه جمع‌بندی بکنه و با هم فکری یک چیزی رو به نتیجه برسونیم یا نه. توی این زمینه جناب آقای رجایی تقریری داشتن که از فضای قبل از حیات موجود زنده، حتی صورت تکیاخته یا تکسلولی بخواد باشه، از آمینه ها و پروتئین ها شروع کرده و بعد در یه مقطعی اون رو هوشمند دونستن و بعد از اون هم انتخاب حضرت آدم رو مطرح کردن و ادامهش هم میخواستیم باز استفاده بکنیم. تو اینجا قرار بود ما عرائزی رو داشته باشیم، یه سوالاتی رو بکنیم و اون این که آیا ما اگر بحث رو به مثلا آمینه ها پروتئین ها بکشونیم بعدش به بینگ بنگ کشیده نمیشه، این باز به عقب کشیده نمیشه؟ ما الان اومدیم تو زیست، از تاریخ داریم میریم تو زیست. آیا از زیست به عرضم به خدمت شما منشأ اولیه خلقت بر نمیگرده؟ به نظر من یه حدی رو مشخص کنیم که از اونجا بحث رو انجام بدیم که خارج از حیطه تخصصی ما نخواد دوباره بحث کشدار بشه. لذا علارغمی که میتونیم سوال بکنیم که مثلا رشد و تکثیر سلولی چطور شد اتفاق افتاد و اگر این قانونمند هست من الان باید بتونم یک آمینه یک پروتئین رو تبدیل به یک سلولی بکنم که اینم رشدزا باشه، بتونه تکثیر بشه، بتونه رشد بکنه و طبیعتاً تبدیل به قانونی بکنم که بتونم ازش حیوان به نتیجه بگیرم. وگرنه در غیر این صورت در سطح فرضیه باقی میمونه، تئوری نیست. تئوری موقعی است که قابلیت تکرار پذیری براش مطرح باشه، بتونیم بگیم میتونیم این رو دوباره تکرار بکنیم تو آزمایشگاه و از یک آمینه یا پروتئین یک سلولی رو ایجاد بکنیم یا از سلول عرضم به خدمت شما یه موجود زنده ای رو که جاندار حیوانی هم نیست دیگه، جاندار حیوانی است، گیاهی نیست، ببخشید گیاهی نیست، حیوانی است و بعد هم حالا حیوانی است، انسانی است. ما سه تا مرحله رو میتونیم مطرح بکنیم، هر کجاش که بخوایم وایسیم میتونه بحث اونجا هی زیاد بشه، میتونه به عقب برگرده. من به نظرم از خود تاریخ یا موجود زندهی به نام انسان این فضا رو داشته باشیم، بعد بحث رو ادامه بدیم. توی قسمت سوال اصلی ما این هست که اگر انسان از حیوان تشکیل شده یا استفاش از بین موجودات مختلف حیوانی بوده، هوشمند شدنش باز این قانون برمی‌داره یا نه؟ یعنی تئوریه یا فرضیه است؟ اگر تئوری باشه یعنی قابلیت تکرارپذیری باز داره، یعنی ما میتوانیم به یک میمون دیگری این قاعده رو پیاده بکنیم تبدیل به انسان بشه، والا باز فرضیه است. نمیتواند بگوییم علمی است به معنای ساینس. این تو قسمت اول. در قدم دوم جناب آقای رجایی فرمودند که یک موجود یک حیوان غریزی تبدیل بشود به یک موجود فرهنگی. حالا تعبیرتون رو دقیقاً تو ذهنم هم موجود فرهنگی بله، یک حیوان غریزی به یک موجود فرهنگی تبدیل بشود و از اونجا به بعد سیر شدنش رو باید بحث بکنیم. سیر شدنه از حیوان غریزی به موجود فرهنگی یا نه از وقتی موجود فرهنگی می شود شدنش رو بحث کنیم به بعد. یعنی این موقعی که حیوان غریزی است همون موقعی است که هنوز میمان است و هنوز هوشمند نشده است. طبق یه فرایندی هوشمند می شود و وقتی هوشمند شد یعنی فرهنگی شد و از اون به بعد وارد یه سیر شدن دارد. این رو الان استفاده میکنیم تو قسمت اول که اولا بحث رو به هی قبل بخوایم برگردونیم به نظر میرسه که از تخصص خارج میشه، تخصصی که الان مورد نظر ما هست و یعنی میتونیم با یک فیزیکدان با یک زیست شناس بحث رو تو فیزیک و زیست بحث بکنیم، تو بینگ بنگ مثلا بحث کنیم، ولی الان تو بحث فلسفه داریم میخوام سیر شدن انسان رو بحث کنیم. توی قسمت آیا استفایی که شما مورد نظرتون هست تئوریه یا فرضیه است؟ که اگر تئوری باشه باید قابل تکرار پذیری هم براش فرض بکنیم و یه میمون بتونه الان انسان بشه طبق این قاعده‌ای که الان مورد نظرمون هست. و در قدم دوم این حیوان غریزی به کجا اطلاق میشه و بعد آیا این اختیار داره، یعنی هوشمند بودنش به معنای این هست که ظلم هم میتونه انجام بده یا نه؟ اینها رو هم یه قدم بعد ما استفاده از شما میکنیم و اشکالاتونو بعد از اون مطرح کنیم. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیزی که محبت کردن، علی‌رغم اینکه من تصورم این بود که حرفایی که در جلسه قبل گفتم خدمت جناب آقای صدوق بزرگوار و خیلی هم حرفای شیرینی نبود و اتفاقا ایشون یک اشاره هم به بنده کردند و همینجا لازمه هم از محضر ایشون هم از محضر دوستان من یک عذرخواهی بکنم که به جهت تعجیلی که در ادای کلام داشتم ممکنه این سوء تفاهم به وجود آمده باشه که جلسه قبل ما یادی از دوستان دواعش کردیم به قول بعضی ها و گفتم آقا این منطق ممکنه ما رو به منطق داعشی ها نزدیک کنه. ایشون دیروز به من گفتن دیگه بالاتر از این حرفی نمیتونی بزنی دیگه، بالاخره ما خجالت کشیدیم حقیقتا و ازشون هم عذرخواهی کردم که آقا مقصودم اصلا حضرت عالی و دوستان دیگه اصلا نیست، که هممون در واقع از یک به اصطلاح آبشخور فکری و از یک سفره نورانی بهره مندیم. حالا هر کسی به اندازه وسع و بضاعتی که داره از این استفاده میکنه. من خیلی وقت دوستان عزیز رو نگیرم، فقط اشاره بکنم که ورود ما به بحث قبلی به صورت اتفاقی پیش آمد، لذا ادامه بحثم به صورت اتفاقی جلو خواهد رفت. ببینیم که حالا به کجا میرسیم. این که اشاره درستی هم فرمودن که بحث باید اول آخرش معلوم باشه، خب بسیار درست. در ما اگر اجازه بفرمایید من در مورد همون بحث تکاملی که جلسه قبل خدمت دوستان عرضه داشتم رو تکمیل بکنم و در ادامه هم بپردازم به فرمایشات جناب آقای صدر. تا اونجا جلو رفتیم که تئوری تکاملی که به زعم ما با آموزه‌های دینی ما خیلی سازگار نیست، به نظر میرسه که نه سازگاری‌هایی داره و ما در جهت مصالحه اگر بین این دو آموزه بر بیایم می‌بینیم که اینجوری هم نیست، این تنافر و یا ضدیت و مقابله جوری باشه که قابل جمع نباشه. این صحبتی هم که خدمت دوستان عزیز عرض میکنم سابقه داره، یعنی شما نگاه که بکنید هم از حوزه‌های علمیه و هم از خارج اون ما چنین حرکت‌هایی به سمت مصالحه میان تئوری داروین و آموزه‌های دینی داریم. من الان که دارم فکر میکنم بیادم میاد که مرحوم آقای یدالله صحابی کتابی در این زمینه دارن و مرحوم آقای مشکینی که البته کار آقای مشکینی من فقط شنیدم، یک تبرقی هم کردم ولی نخوندم. ممکنه این بحث ها شباهتی هم به اون بحث های همون آیت الله مشکینی معروف بله که به رحمت خدا رفتن. بله. میخوام عرض کنم که یعنی بحث فرض بفرمایید بدون ریشه هم نیست، این تکاپو انجام شد. خب اون نگاهی که ما خواهش میکنم البته در اون مقام که نیستیم، ولی خواهش میکنم گزارشی داریم عرض کنم خدمت شما. درس بستیم بزرگ شما که عرض کنم جلسه قبل خدمت دوستان گفتم اینها قابل جمعه، در واقع با تئوری داروین قابل جمعه، یعنی هم پیدایی انسان به گزارش قرآن و آنچه که داروین گفته و هم این که اون بهشتی که ما ازش صحبت داریم میکنیم قابل جمع با نظریه داروین هست. این بحث الزاماتی داشت، ما گفتیم حالا اگر بخوایم آنچنان که داروین میگه داستان رو پیگیری بکنیم، این است که انسان مثل سایر موجودات همون سیر تکامل رو طی کرده، خارج از این اتمسفر هم نبوده، یعنی چیزی نبوده که از بیرون تزریق بشه و در همین جا هم رشد کرده و مسجد ملائک شده. این چیزی که حالا تیکه آخرش مربوط به نگاهی است که ادیان ابراهیمی به آدمی دارن، یا به قول فرمایش جناب آقای صدوق تبدیل شده به یک موجود فرهنگی از زمانی که اندیشه به عنوان یک چیز نوپدید در این کالبد دمیده شده، نخخ فیه من روحی، دمیده شده به موجود فرهنگی ظاهرا تبدیل شده. اما اینکه اگر ما تئوری تکامل داروین رو بپذیریم چگونه با بحث هبوط و بهشت میتونیم کنار بیایم، یا چگونه این دو قابل جمعه، یا چگونه علم و گزارش فرض کنید غیر اون فرا علمی گزارش دینی قابل جمع در اینجا هست، من اجازه میخوام که در این زمینه صحبت کنم. به حضورتون عرض کنم ما آنچه که در مورد بهشت داریم این است، فرض بفرمایید گفته شده بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، این یک تعریف از بهشت. اگر به بنده بگن بهشت کجاست، میگم حتما جمعی از عالمان دینی و غیر دینی هستن، مجموعی کنار هم دیگه میشینن در مورد مباحث مورد علاقهشون گفتگو میکنن، این بهشت منه. ممکنه بهشت دیگران چیزهای دیگری باشه، فرض کنید بهشت یک عده‌ای رفتن به سیر طبیعت باشه، بهشت کسانی چه میدونم استفاده از لذایز انسانی باشه، حالا یا فرض کنید جسمی یا روحی به هر ترتیبی. اگر به ما این امکان رو بدهند که جایی باشیم و اختیار داشته باشیم، هر لحظه هر چیزی بخواهیم در اختیار ما باشه، ما اسمش رو میذاریم بهشت. بنابراین بهشت مکان خاصی ممکنه نباشه، کما اینکه ما در روایات و احادیث خودمون هم داریم که بهشت و جهنم شما روی همین کره زمین. اگر این اختیار به آدمی داده شده باشد در یک روزگاری فرض کنیم روی این کره یا جای دیگری، که آقا هر چه که میخوایی برات مهیا آماده باشه، این اون معنی است که ما بهش میگیم بهشت. یعنی هر چه خواهد دلت همان بینی، وان چه بیند دلت همان خواهی. یا جایی باشه که شما در نهایت رضایت باشی، یعنی هیچ نیازی نباشه از شما که بمانه و پاسخ داده نشود. یا آنچه که حتی تصور میکنیم که ممکنه نیاز پیدا کنیم و فوق تصور شما به شما داده بشه. بنابراین میشود در مکان خاصی هم نباشه، ما بگیم آقا غیر از کره زمین ممکنه بهش باشه، خب بله ممکنه باشه. آیا روی کره زمین همین اتفاق ممکنه بیفته؟ خب بله ممکنه بیفته، یعنی یک شرطیه ممکنی هست، نمیگیم که آقا غیر ممکن. بنابراین رسیدن به مقام رضا در روی آنچه که ما به عنوان زمین میشناسیم هم ممکن الحصوله، قابل وصول و دسترسی هست. اگر خدا بخواهد خب میتواند، ان الله علی کل شیء قدیر، انسان رو خودش ساخته و میتواند او رو در همین کره زمین به مقامی برسانه که یحبهم و یحبونه، به مقامی برسانه که رضایت هر دو سو حاصل باشه، هم از این سو هم از آن سو. حالا دنبال این آیه میگشتم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این مقام رضا میتواند در هر جای حادث بشود اگر خدا بخواهد، البته این چنان که حالا روایت ما میگه. بنابراین روایت و گفتمانی که قرآن کریم در این زمینه داره هم میتواند در جای مثل زمین حادث شده باشد اگر خدا خواسته باشه. این هم اون چیزیست که ما بهش میگیم نقطه وصل میان اندیشه داروینی و اندیشه دینی ما، که می توانسته آدم روی کره زمین زندگی کرده باشه و در بهشت هم بوده باشه، در عینی که در زمین. حالا یک موقعیتی، یک علتی باعث شد که این آدمی از این مقام در واقع هبوط کنه، از این مقامی که مقام رضا بود، مقام استقرار در نعمات الهی بود، حالا مقام آگاهی بود، به قول مسیحیت حالا این میوه ممنوعه که آدمی استفاده کرد آگاهی بود، اینکه میتواند به موجودیتی تبدیل بشه که نامیرا باشه و در این لذات مستقر و مدام باشه. حالا این رو فهمید و بعد هم گول شیطان رو خورد و ادامه داستان که ما شبیهش رو در قرآن هم داریم. یک جایی این در واقع بهش در روی همین کره زمین میتوانسته به اتمام برسه. این هم بحث بعدی. اون بحث بعدی که حالا تئوری تکامل داروینی بهتر بهش پاسخ میده، توالد نسل هست. یعنی چیزی که حالا ما در گزارشات اسلامی خیلی پاسخ مناسبی بهش نداریم، این که چگونه شد میان فرزندان آدمی ما رشد جمعیت دیدیم. پاسخی که در میان به اصطلاح سنت‌های فکری ما بوده، حالا اعم از این که خود روایات اسلامی بوده یا ورود اسرائیلیات به این داستان‌ها بوده، مجموعاً بخوایم بررسی بکنیم این پاسخ خیلی دقیقی نیست. این که فرزندان حضرت آدم با هم ازدواج کردن، این سوال بزرگ رو ایجاد میکنه که مگر پیامبر الهی میتوانست این اجازه رو بده به فرزندانش، به دخترانش و پسرانش که با محارم ازدواج کنن. خب تئوری تکامل داروینی رو اگر ما بپذیریم، این مشکل حله. و اون این است که از میان تعداد زیادی آدم نماهایی که حضرت آدم از میانشون انتخاب شده، همونجور که عرض کردم و جناب آقای صدوق هم فرمودن ان الله اصطفى آدم، این آدم از میان اونها انتخاب شده، برگزیده شده، حالا به مقام شامخ رسیده. از میان اونها خود حضرت آدم انتخاب همسر کرده و استبعادی هم نداره که بگیم فرزندانش هم به موقع از میان اون آدم ها این انتخاب رو کرده. اما اینکه حضرت آدم نخستین این آدم ها بوده باشد، نخستین انسانی بوده که هوشمندی به سراغش آمده، هم این یک بحثی است که در جای خودش بحث به اصطلاح قابل تأملی. خواهش دارم.
بابت اینکه ازدواج حالا فرزندان آدم چگونه است، شما یک بحث رو تو اصل خبرت آدم داشت، ما تو اونجا یه سوالات رو مطرح کردیم خدمت اونجا، اگر پاسخشون داشته باشیم بعد قدم بعد سیر شدن رو ادامه میدیم.
بله خواهش
دارم. استفاده میکنم خدمت. اما اصل مطلب،
بله،
یه هوشمند شدن با چه تئوری هست؟ آیا داروین تونسته تئوری بدهد یا فرضیه‌ای رو مطرح کنه؟
بله.
یعنی شما تبدیل به ساینسش میکنید، قابلیت تکرارپذیری دارد یا نه؟
بله. به حضورتون عرض کنم، حالا فکر میکنم بیشتر دغدغه به قول معروف مستتر در این سوال اینه که اگر هوشمندی یک پدیده ایست که قابل بحث در تئوری های علمی باشه، باید اثبات پذیر باشه. خب ما میدونیم که کره زمین پدید آمده، در پدید آمدنش تردیدی هم نداره. مکانیزم هایی هم که علم تا حالا در روی این اتمسفر و زیستگاه شناسایی کرده، که در مسیر شناختن چگونگی پدید آمدن زمین و تحولات اون هست، هم در حوزه علم بررسی شده، در علوم مختلف، حالا یا زیست شناسی یا زمین شناسی یا فیزیک و امثال. این که علم ورود پیدا کرده به شناسایی حیات علمی است و قابل توضیح با علم هست. اینکه قاره ها روزگاری به هم دیگه چسبیده بودن قابل شناسایی است، برای ما نشانه هاش هست. ممکنه فردا ما نشانه های دیگری پیدا بکنیم که بگوید نه آقا به این ترتیبی که شما در قرن 21 میگفتی نیست، یک ترتیب دیگری داشته. ممکن اینجوری باشه. ممکنه در پیدایی آدم ما حلقه مفقود داروین رو پیدا نکنیم، یا به این نتیجه برسیم که در آخر آقا اصلا از جنس دیگری بوده. یعنی خود این تئوری تکاملی دوباره پوست بندازه و به تئوری دیگه تبدیل بشه. چنان که در بحث حالا اشاره فرمودن، مثلا بیگ بنگ ما یک تئوری ابررسمانی هم داریم، یعنی در مقابل هر استدلالی اهم از این که علمی باشد یا نباشد ما استدلال مخالف و معارضی هم داریم و علم آنچنان که ما میدانیم دقیقا میان این دو قطب حرکت میکنه. پس این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که یک چیز، این تعریف تعریف کاملی نیست که ما بگوییم یک چیز زمانی علمی است که قابل تکرار باشه. خب ما میدونیم که فرض بفرمایید منظومه شمسی میتواند علمی هم باشه، قابل تکرار هم نباشه. این چه عرض کنم خدمتتون؟ یک پدیده ما به عنوان پدیده هوشمندی در آدمی میشناسیم. اگر بخوایم نگاهمون به بحث خلقت نگاه تکاملی داروینی باشه، یعنی بحث ترانسفورمیسم باشه، این رو ما به عنوان یک مانع نمیبینیم که آقا ممکنه موجود دیگری مثل آدمی به آستانه هوش برسه. خب ببینید، بنابراین این مقدمه دوم که میتواند علمی باشد و تکرار پذیر هم نباشه، کما اینکه کائنات هم قابل تکرار نیست، کما اینکه پیدایی آمریکا و کشف آمریکا هم قابل تکرار نیست. حالا من باز دوباره برمیگردم به این قسمت، اجازه میخوام که بحث زره جلوتر برم، برمیگردم اگه در وقت سوالی مونده بود خدمتتون پاسخ بدم. مقدمه سوم این است که در این زمینه خیلی از دانشمندان زیست شناس معتقدند اگر 20000 سال دیگه کره زمین به همین شکل رشد کنه، البته این فرضیه است، ممکنه بعض از موجودات با آستانه به اصطلاح رشد زبانی برسن، یعنی بتونن با هم صحبت کنن. موجوداتی هم که ما رو کره زمین داریم مشمول این تکامل خواهند شد. این البته فرضیه است. این فرضیه میگوید که اگر مثلا 20000 سال دیگه 30000 سال دیگه به عمر زمین افسوده بشه، ممکنه جانوران هم به آستانه تفکر برسن، حداقل به آستانه زبان آوری برسن. یعنی ما با یک اتمسفری، با یک زیستگاهی مواجهه داریم که حتی با این یعنی با این مقدمه سوم، با این فرض، بله ممکنه این اتفاق هم بیفته. این که اشاره فرمودن انسان از چه روزگاری فرهنگی می شود، من در مورد این هم یک حالا چیزی عرض کنم، البته ممکنه مناقشه برانگیز هم باشه. ببینید، ما سیر تکامل فرزند خود آدمی رو نگاه کنیم، ببینیم یک موجود غریزی به دنیا میاد، خلاف آنچه که برخی ادیان الهی بهش اشاره میکنند که آقا فرزند آدمی پاک به دنیا میاد، شانه به شانه فرشته ها میزنه و رشد میکنه. آنچه که ما در علم میشناسیم، در روانشناسی میشناسیم، اقلن در روانشناسی به روایت فرض بفرمایید فروید میشناسیم، این چنین نیست. میگه شما حساب بکنید بچه 3 ماه 4 ماه رو بزرگش کنید، یعنی 200 کیلو وزن داشته باشه، مثلا 4 متر قد، خب این بچه مادرش رو میخوره، یعنی یک حیولایی میشه که مادر رو در جا ممکنه قورت بده اصلا. و اون میگه که نه، اینجوری نیست. این چیزی که ما به عنوان فرزند آدمی میشناسیم یک حیوان خودخواهه. این حیوان خودخواه به تدریج در اثر تربیت همون مادر و همون پدری که او رو به وجود آورده به یک انسان تبدیل میشه. روایتی که فروید میگه اینه، یعنی قرائتی که او از انسان بودن داره که در همین به اصطلاح حوزه علمانیت طرح میشود اینه. در آستان قرن 20 هم 1956 شروع کرد تا 1930 که خب حالا در زمینهای مختلف قلم فرسایی کرد، از جمله کتاب خیلی معروفش Civilization and Discontent، یعنی تمدن و ملالت‌های آن. این کتاب رو نوشت، در اون توضیح داد که چگونه انسان از یک موجود غریزی و حیوانی تبدیل به یک موجود فرهیخته انسانی میشه. توضیحی که فروید میده خیلی جالب، که در قالب به اصطلاح تربیت انسانی، خب دین هم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری در این تربیت کمک بی تردیدی کرده به این رشد. حالا این که ما بگیم خب این انسان به صورت غریزی یا یک حیوانی به دنیا میاد با قابلیت‌های ویژه و بعد این تمدن او رو تربیت میکنه، و از چه زمانی این به اصطلاح موجود به موجود فرهنگی تبدیل میشه، باید بگیم آقا از ابتدای که به دنیا میاد در واقع این قابلیت در وجودش بوده که به موجود فرهنگی تبدیل بشه. پاسخی که امثال او و یون به این سوال میدن که چطور شد آدمی هوشمند شد، یک پاسخ خیلی علمی نیست. یعنی سوال علمی نیست. من شنیدم که یه وقتی از نیچه پرسیده بودن که آدم بعد از مرگ به کجا میره، پاسخ او این بوده که شما بگید قبل از اینکه به دنیا بیاد کجا بوده، تا من بگم بعد از اینکه از دنیا رفت به کجا میره. پاسخ خیلی زیرکانه و رندانه ای هست، پاسخ علمی نیست. در واقع باید بگیم که پاسخ علم به مسئله پیدایی آدم، فقط پاسخ به چگونگی است، نه چرایی. یعنی رسالت علم، رسالت پاسخ گویی به چرایی نیست، چون ابزار لازم رو در اختیار نداره. اما چرا به چگونگی هست. شما مثلا فرض کنید که پاسخهای غیر علمی به مباحث علمی زیاد داریم، ما در خود سنت‌های اسلامی هم داریم. اگر اشتباه نکنم توحید مفضل رو من یه وقتی میخوندم، مثلا فرض کنید حالا اونجا گفته شد که آقا چرا این حیوانی که فیل هست گوشش اینقدر بزرگه؟ و پاسخ این است که این گوش به خاطر این بزرگه که این رو باد بزنه. این پاسخ به چگونگی نیست دیگه، پاسخ به چرایی. یعنی نظر به غایت آنچه که درست شده داره، نه نظر به آن چگونگی که این رو به وجود آورده. خب علم هرگز در مورد به اصطلاح سوالاتی که براش مطرح میشه آیت گرایانه پاسخ نمیده. ما اگر از ارسطو پرسیدیم که چرا باران میاد، او حتما پاسخش این بود که خب بالاخره درخت‌ها باید سبز بشن، پس بنابراین ضرورت داره باران بیاد. ولی امروز اگر شما از یک اقلیم شناس بپرسید، از یک فیزیکدان بپرسید، چه می‌دونم از کسانی که در این حوزه کار می‌کنه بپرسید چرا باران میاد و چگونگی رو به شما پاسخ بده، ابرهای مثبت، ابرهای منفی با بار مختلفی رو به هم دیگه می‌خورن، اگر هوا اینجوری باشه خب این میعان تبدیل میشه، یا این بخار آب تبدیل به فرض کنید قطرات آب میشه و پایین میاد. خب بخوام جمع کنم در این زمینه که حالا این موجود غریزی از کی به موجود فرهنگی تبدیل میشه، باید گفت قابلیت تبدیل شدن به موجود فرهنگی در وجودش بوده. اگر این توضیح کاملی نباشه، من یک مثال عرض کنم خدمت شما. ببینید فرض کنید ما یه بازی داریم به نام بازی شطرنج. حالا چون اون قبح و حرمت سابقه رو هم نداره، در این جلساتی که خود مزین هست و انجمن دینی هست و میشه در مورد این چیزها صحبت کرد. شطرنج حالا اینکه کی درست شده ما واقعا شاید ندونیم به لحاظ تاریخی. حالا یک روایات است که آقا این رو هندی‌ها درست کردن یا ایرانی‌ها درست کردن، ظاهرا سابقه بسیار بسیار طولانی داره. کسی که برای اولین بار این شطرنج رو ابداع کرده، هرگز طراحی نکرده بود در وجود این، در وجود این بازی طراحی نکرده بود که آقا روزگاری هندیا سرآمد بازیگران شطرنج باشند. یعنی نیومده کد بنویسه که آقا این بازی جوری حرکت کنه که در نهایت به اینجا برسیم که هندیا فرض کنید شطرنج بازان قابلی بشه. یا مثلا بررسی و برنامه‌ریزی نکرده بود که در دهیه مثلا 80 آقای ویکتور کورشنوی بیاد بشه قهرمان شطرنج، یا گشایش سوئیسی رو پیش بینی نکرده بود که آقا بازی میتواند با این طریقه جلو بره، یا مثلا قواعدی که ما امروز در حیات شطرنج داریم یا مثلا در دنیای شطرنج داریم، اگر قابل پیش بینی برای کسی که شطرنج رو ابداع کرده بود نبود. اینها اتفاقاتیه که به دنبال این درست شده. خب کسی که آدمی رو آفریده یا خلق کرده، البته داروین این رو نمیگه، در مورد که این کریئتور، در مورد این آفرینشگر، در مورد این خالق اصلا سکوت میکنه. یعنی موضعش نسبت به این موضع لاعدری، خودش هم اعلام میکنه که من نمیدونم. در این حال کسانی که بعدها آمد از تئوری داروین استفاده کردن اینجوری میگن، میگن آقا این قابلیت بود، اما اینکه این موجود قابل قرار بود چه کارها بکنه، این دیگه در جوف این بود. یعنی حتی اگر ما کسانی که تئوری داروین رو توضیح میدن این رو میگن، میگن که حتی به بیان من، البته نه به بیان اونها، اون چیز دیگه میگن. حالا من در حدی که حوصله دوستان خیلی سر نره باید مطلب رو جمع بندی کنم با این زبانی که حالا خودمون واقعا میتونیم باشه اعتماد برقرار کنیم حرف بزنیم. اینها میگن که آقا خود این شطرنج یک سیستم منطق خاص داره، این منطق خاص رو اگر بهش بپردازی نو به نو بلبل بروید از گلش. یک قابلیتی است که این قابلیت رو حالا بذارید یه جای مناسبی رشد میکنه، ولی این که حالا قرار تبدیل به چه چیزی بشه این دیگه دست اون خالق نیست. زمانی که خالقی رو ساخته و گذاشت میدونست که چی ساخته، اما حالا این قرار چه سیرورتی رو طی بکنه، چه مراحلی رو بگذرانه، آیا مشمول جنگ جهانی اول و دوم و سوم بشود، آیا داستانهای چه میدونم در فلسفه و در منطق و در عرفان و در چیزهای دیگه برایش به سرش بداره. میگه در این آستانه حتی خود خالق هم ایستاده تا ببینه این به کجا میره. یعنی زمانی که خالق قرار میگیره در این موضعی که حالا این انسان میخواد تصمیم بگیره، خودش هم نمیدونه که حالا هیچ تصمیمی میگیره، واسه خودش داره. چیزی که داروینیست ها در مورد خالق میگویند این هست. حالا اونهایی که تازه معتقدن خالقی وجود داره، جلسه قبل این نکته رو من بگم و در خدمت شما هستم، جلسه قبل یکی از دوستان عزیز گفتن که پاره از کسانی که به تئوری داروین ایراد گرفتن معتقدند که معتقد به یک هوشمندی طراح پشت این قضیه هستن، میگن خلاف آنچه که داروین گفته اینجوری نیست که ما خالق نداشته باشیم، ما یک خالقی داریم که او اینها رو ساخته. خب این به اصل نظریه داروین خدشه وارد نمی کنه. موضع او در مقابل پاسخ به این سوال که آیا خدای هست یا نه موضع لاعدلیست. اگر من اولا تئوری داروین معتقدم، ولی معتقدم خدای ما هست، حالا ما نمیفهمیمش، چون نمیفهمیمش نمیتونیم بگیم نیست، نمیتونیم بگیم حالا حتی اگر توضیح داده بشه، حتی اگر فردا این حلقه مفقوده پیدا شد، حتی اگر این داستان‌های علمی تخیلی که ما الان باهاش سرکار داریم که میگوید موجودات فرازمینی آمدن به انسان رو خلق، اصلا آمدن فردا اونها و گفتن آقا این رو ما خلق کرد و سند هم به شما نشان دادن، خدا کجا میره؟ به نظر من هیچ جا نمیره، خدا سر جاش هست محکم. اینو چیزی ما بهش میگیم ایمان. یعنی اگر ملائک هم بیان پایین بگن آقا ما در خلقت آدمی دست داشتیم، لو کشف الغطا ما از ذات یقینا، اما حرفی که از امیر ارسلان برای بنده که هیچ تردید نیست که خالقی هست، چون منطق اینو میگه. شما اگر برگردید این تسلسل رو به عقب، بالاخره یک جایی بوده که گفته شده از کن، اون چیه حالا ممکن اسمش عوض بشه، توضیح شد اون چی که استارت کرده این خلقت رو چی. ما گام به گام همینجور که انسان داره رشد میکنه، گام به گام خداوند عقب نشینی کرده. یعنی یک روزگار فهم کردیم رعد و برق که میاد کار خدایانه، تاریخ ایران رو که ما میخونیم در خود ایران هم البته همینجور خیلی جا فکر میکردیم این کار خود، همینجور که میریم جلو میبینیم نه خدا نیست، این که همینجوری داریم میریم جلو و علم میگه نه خدا نبود، نه آقا این توضیح داره. پروژه سر رو الان دارن پیگیری میکنن که 8 بعد داره جهان، ولی اون بعد اصلیش بحث هوشیاریه، کانشسنس. حالا این کانشسنس اونا میگن کانشسنس، من میگم خدا، شما میفرمایید الله، اون یکی میگه نیروانا. حالا اسمش ما با اسم مشکل نداریم، که بالاخره این خالقی هست و این خالق یک خصوصیاتی داره که در خدمت شما هست.
خاموش هم باشه شما بهتر باشه. نه کلا میخوام بحث کنیم، یعنی یک جابجا کردنش، یعنی حالت سخنرانی من نمیخوام پیدا بکنم، نمیخوام ایشون این فضا رو جلو ببره. لذا این مطلب که شما در آخر بهش اشاره کردید، در وسط بحثتون هم متذکر شدید، این رو من شروع میکنم به بحث کردن که علم کارش چگونگی است نه چرایی و چیستی. اما آیا میتواند تحلیلش از چگونگی به گونه ای تغییر بکند که اگر چراییش رو مد نظر قرار نداده بود دوگانه، سگانه، چهارگانه بشود؟ هیچ ارتباط بینش نیست. یعنی اگر قائل به خالق نبوده باشد مجبور است همه اینها رو از ماده و منتهی به ماده تحلیل کنه. و شما که این رو خالق برش فرض میکنید، میگید اگر خالق است ابایی ندارد که خلقش را ادامه بدهد، ولو این که یک موجودی رو خلق کرده باشد که قدرت حرکت به صورت هوشمند داشته باشد، به تعبیر شما و به تعبیر بنده اختیاری. من عرض کردم اختیار قدرت این را دارد که خلاف مشیت خود خدای متعال حرکت کند، این رو میفهمم. اما این معنا که این میتواند بی ارتباط با چرایی خودش باشد و موضوعا علم نمیخواد تو اینجا ورود پیدا بکنه، میگم اگر ورود پیدا نکنه میتونه توصیفش از چگونگی توصیف کاملی باشد. این سوال اول که ریشه او بحثی هم که شما برای علم تعریف فرمودید هم باز به همین برمیگردم، نمیخوام بحث شاخه به شاخه بشه باز. یعنی من درسته که ذکر کردم هم بحث بهش رو، هم اتمام بهش رو در زمین رو، هم ازدواج فرزندان آدم رو و بقیه مسائل رو، اما نمیخوام سرنخ بحث جاهای مختلف بره. بذاریم به ترتیب خودش اگر یک روندی رو داشته باشه به نتیجه بخوام برسیم. از اینجا حالا بحث میکنه که این هوشمندی اگر علمیست و علم میتونه درباش پاسخ داده بشود، چرا شما قابلیت تکرار پذیری رو ازش نفی میکنید به معنای ساینسی که حالا ما میشناسیم؟ اگر تعریف دیگری هست بفرمایید. حتی اگر منظومه شمسی و بقیه موجودات رو ذکر بکنن و بگوین ما محیط آزمایشگاهی برامون فراهمه، باید طبیعتاً بتواند تکرار پذیر بشود. یعنی بگویید قواعدی بر تولید منظومه شمسی حاکمه که مثلا برخورد فلان ستاره با فلان ستاره باعث شده که این اتفاق بیفته. شما اگه ابزاری رو داشته باشید که بتواند این انفجار رو بار دیگر تکرار کنه، باید بتواند منظومه دیگری مثل منظومه شمسی ایجاد بشود. اگر نه و بگوییم علم هم میتواند تکرار پذیر باشد، علم است، هم میتواند تکرار پذیر نباشد، علم است. این هم به نظر من پایگاه توصیفمون از علم رو به یک جای واحدی بر نگردونیم. حداقل من نمیفهمم. بله استفاده میکنم. من میخوام نمیخوام برم تو مجموعه جواب ها که سیر بحث گم نشه. من به نظرم میکروفون رو خاموش کنیم، زفتاتون هم بذارید همینجا، ما بلند هم صحبت میکنیم، همین باشه من شما هم صحبت رو دیدم بیا اینجا جا زیاده، آقایون هم جمع بشن این بر چند نفر هم بیان جلو، بیان اینجا، بیان اینجا آقایون، آقایون بیان این بر خیلی خوب ها، بسیار میکروفون عوض، بسیار بسیار. این میکروفون دومتون درست نشد؟
دومی درست نشد؟
دومی درست نشد؟ دومی درست نشد؟ بحث کنیم، یعنی نمیخوام هی بله
دوتو مسئله
اینا چون مرتبط به هم بود فلسفه چرای چیستی به چگونگی مرتبط هست، یعنی که اگر مرتبط نباشد توصیف اون از چگونگی هم نمیتونه
کامل باشه. بله.
و بعد در قدم دوم شما که وارد خلق هستید ما هم هستیم، ابهام نداره که خلق ادامه پیدا بکنه.
بله.
و مطلب سوم بحث تعریف علم
هست، که اگر علم آره. تعریف کردیم به تجربه تکرار پذیر بله. و حالا گفتیم آقا تکرار پذیر نیست، بنابراین علم بکنم نباشد دیگه در این تعریف.
تکرار پذیر نیست یعنی چی؟ یعنی ما محیط آزمایشگاهی بهش فراهم کردم و ابزارش دست پیدا کردم، علمش هم داشتم، دانشش رو، دانش، ابزار، محیط آزمایشگاهی، باید بتونه تکرار پذیر باشد. من اینجوری میفهمم.
حضورتون هست کنم، علم در مقام ذهن و وضع این چنین چیزیست. یعنی فرض کنیم ما یک قاعده داریم، میگوییم که انعا به اضافه سئل، انعا سئل، هر جا این دو عنصر وجود داشته باشه و امکان ترکیب با هم داشته باشن، ما میگوییم که اون قابل تجزیه. کوپرنیک در قرن 16 بالاخره فهمید و دانست که کره ایست به نام کره زمین و به دور خورشید میگرده و شروع کرد به توضیح ریاضی این مطلب، نه اینکه او اولین کاشف باشه. صد میلادی کسی به ما بمونه به اسم آریاباتا میشناسیم در هند که میگوید حرکت زمین به دور خورشید بیضویه، یعنی اینقدر دقیق. نه تنها بحث
ریاضیات چه مطرح میکنه؟
بله ریاضیات چه مطرح میکنه؟ نه تنها بحث محور بودن زمین و اینکه ما مرکز کائنات رو رد میکنه، بلکه دیگه حرکت زمین به دور خورشید بیضویه، اینقدر دقیق. نزد آلمان مسلمان هم همینجوره. شما ببینید که تعرض‌های خیلی جدی، تعرضات خیلی جدی به اندیشه زمین محوری و نزد مسلمانان داریم. فرض کنید حالا تا اونجایی که حافظم یاری میکنه، فکر میکنم این بحث است که مرحوم بیونی هم در موردش صحبت داره که زمین نمیتونه با همون ابزار بسیار بسیار ابتدایی او مساحت کره زمین رو و اینکه کره زمین در هر نقطهش یک ساعت خاصی داره، مثلا اگر در ایران الان ساعت 8 احتمالا در فرض کنید شرق دور ساعت 12 ساعت 1 بعد از ظهره، یعنی قشنگ اینو میفهمیده، خیلی عجیبه. یا مثلا فرض کنید ما یک شخصیتی داریم در میان همین و آلمان تجربی مسلمان که این منظومه آندرومدا رو با چشم غیر مسلح کشف کرده و این واقعا از معجزات علم ها، یعنی همین الانش به سختی این رو با همین چیزهای دقیقی که ابزار دقیقی که ما داریم میبینن. بله خیلی عجیبه. بیاید ببینید به کوپرنیک که میرسه، میاد این اندیشه رو تئوریزه میکنه، یعنی با زبان ریاضی توضیح میده، با زبانی که دیگه خدشه بهش وارد نمیشه. خود پاپ هم ازش میخواد که آقا این اندیشه رو بیا تئوریزه کنه، یعنی در موردش یه رساله نوشت و میدانست که انتشار دادن این رساله چجور عواقبی خواهد داشت، چجور لطمات سنگینی به اندیشه دینی وارد خواهد کرد. اینو میدونست و 35 سال هم طول کشید اینو، یا 15 سال طول کشید اینو نگه داشت و در اواخر عمرش اینو چاپ کرد. زمانی که چاپ کرد آمد بیرون، کسی که اولین بار شاید خود پاپ بود و گفت آقا این درسته و نفهمیدن که چه اتفاقی افتاده. ببینید چیزی که کوپرنیک میگه جهان مسیحیت رو بعدها به لرزه میاندازه. اگر پاپ میدونست که چیزی که این داره میگه اینجوری به ارکان دین و لطمه میزنه، هرگز راضی نمیشد که این حرف پراکنده بشه. حرفی که آقای کوپرنیک میزنه علمیه، ولی کره زمین قابل تکرار نیست و این به علمانیت تئوری کوپرنیک لطمه وارد
نشد. ببینید شما وقتی میگویید که تکرار پذیری نسبت به موضوع خودش، یعنی نسبت به محاسبه‌ای که میکنند که خورشید دوره این میگردد یا نمیگردد، 10 بار هم که بگردد، 100 بار هم که بگردد، این معادله و محاسبه ای که از لحاظ ریاضی کرده باید نگاه کن دوباره اتفاق افتاد. نسبت به خلقش صحبت میکنه یا نسبت به چگونگیش صحبت میکنه؟
نسبت به چگونگی.
وقتی نسبت به چگونگیش صحبت میکنه، یه وقت موضوعش این هست که گردش ایام این گونه است، یه معادله هم داده، شما 1000 بار هم که اینو دوباره محاسبه کنید با ابزار دقیقی هم رو به خود محاسبه کنید، ببینید جواب یکیه. این معنای این هست که داره این زمان اول که امروز هست و زمان ثانی که هفته آینده هست و زمان ثالث که سال آینده هست، این داره در تکرار خودش قدرت خودش رو نشون میده. لذا ابطال تکرار پذیری نیست. اگر هم شما بیان دیگری دارید اون رو من میشنوم.
توضیح شماست.
خیلی خوب. پس علم نمیتواند تکرار پذیر نباشد.
از کردن حضورتون ببینید.
ببینید یه وقت موضوع معادله است. یه وقت معادله ای رو کشف میکنه این معادله رو که کشف میکنه صد بار هم شما آب رو بجوشنی تو صد درجه به جوش میاد.
درست دقیقا همینه که شما بکنه. حتی موضوعاتی که ما به عنوان موضوعات غیر علمی میشناسیم، مثلا کفبینی رو شما رو داخل از یکی از بیمارستان آلمان، من این رو شنیدم از دوستان مختلف، یکی از بیمارستان آلمان شما تشریف میبرید اونجا، اول کف دست شما اسکن میکنه، این یک معنی داره، این که 50,000 تا آدم رو قبلا کف دستاشون اسکن کردن و آمدن بیمار بوده، آمده اونجا مثلا اول کف دست اسکن کنید، بعد آمدن شهرحال این بیمار رو گرفتن، 50,000 نفر این کار رو کردن، دیدن آدمی که مثلا خط میانی دستش عمیق‌تره، این ظاهرا استعداد ابتلا به بیماری کلیه درش بیشتر است، لذا قبل از اینکه ببرنش به درمان تشخیصی گران قیمت اون رو برسانن، با هم شیوه ارزان قیمت دایرکت میرن سر کلی، اصلا کسی نه بیا اون رو آورم میکنه، نمیفرسن چرا آزمایش مختلف انجام بده، میگن آقا صاف رو اول یک گران مثلا از کلیت بگیر، چرا؟ چون ببینید این به معنی علمی بودن داستان هست، یعنی حتی موضوع این فرض کنید روزگار مثل بود،
ما الان جزئیاتش نمیخوایم بریم، اما تو مقیاس تعریف علم باید بتواند تو محیط آزمایشگاهی قابلیت تکرار داشته باشه.
یا
طرف دیگری مورد نظر شما
همین که میفرمایید جواب صد، یعنی میخوام عرض کنم که قواعدی که علم میگذارد اینجوریه، ما قاعده گذاشتیم، میگیم که آقا حضرت امیر علیه السلام گفت که اگر امتی به استیصار برسد، به وضعیتی برسند که هر ناله و فریادی کردم نشنیدی، مردم به جزع میفتن، یعنی شورش میکنن، جواب میکنن، این یک قاعده است، قاعده جامعه شناخت
بسیار
این قاعده علمی است، چرا؟ چون هر به هر ما استثناء هم داریم، البته
بله میدونم
قواعد توضیحی که علم میگذاره قابل تکراره، بله تکراره.
پس این سوال رو به اصل هستی انسان هم از لحاظ تئوری و دانش باید بتونن تحلیل کنن، این یه بحث
که
بگویند تئوری تولید انسان این است از میمان ولو دانشش باشه و محیط آزمایش نه، میگن عرض بکنم دیگه، ولو دانشش چه زمانی حیات ایجاد شد و اون زمانی که ایجاد شد به این محیط رو من اگر ایجاد کنم تو محیط آزمایشگاه باید بتونم حیات جدید رو نتیجه بگیرم، چه از تبدیل یک جامدی به گیاه که زنده باشد، حیات سلولی داشته باشد، چه از گیاه به حیوان، چه از حیوان به انسان، این مراحل تبدیل در مقطعش ها، این که چگونه گیاه رشد میکنه تکثیر سلولی میشه کاری ندارن، اما اینکه چگونه جامد تبدیل به گیاه میشود، گیاه تبدیل به حیوان میشود، حیوان تبدیل به انسان میشود، این تئوری دارد یا فرضی است؟
من
دوست داشتم برم سراغ
این مسئله
دیگه. حالا بحث که لذا تو بحث داروین این بیانی رو که ایشون داره که میگه از آمینه ها به پروتئین، از پروتئین این سیری که مطرح میکنه، من تحقیقات ناقصی که الان داشتم استدلالی ندیدم از موضع تئوریک که بتونیم به علم نسبت بدیم، لذا یه فرضیه رو من بیشتر نمیبینم، یه از موضع اول. اما حالا توی موضوع انسان که الان یه موجود هوشمند هست، پس ما ضرورتی ندارد برای اینکه اثبات کنیم علمیست بگوییم از بین میمون ها باید حتما انتخاب صورت گرفته باشد. یک چیز شما میتونید بگید، بگید پذیرش جامعه علمی جهانی بر این الان متفق شده پس علمیست، من به اون استدلال اول که میتواند مرزهای علم شکافته شود و یک طرح جدیدی بتواند هماهنگی بیشتری رو برای حوزه‌های علمی ایجاد بکند، میگم که تکامل برش فرض داره، لذا این طرح رو بشنوید. پس یک، اثبات کنید چگونه علمیست، چگونه تئوریست، چه آقای زیستشناس بخواد اثبات کنه، چه آقای جانورشناس بخواد اثبات کنه که تبدیل جامد به گیاه چگونه است، با چه تئوری تبدیل گیاه به حیوان چگونه است، تبدیل حیوان به انسان چگونه است. من این رو تئوری ندیدم. حالا درک ناقص من، اگر کسایی توی مسئله ورود پیدا کردن، تلقی من اینه که میگن اینا ملحق به فلسفه چرایی است. همون جایی که من الان بهش کاری ندارم، من فقط در چگونگی صحبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی سیر شدن و تحول گیاه رو از دانه به درخت بارور و میوه دادن، من این رو میتونم رصد کنم. یه حیوان رو از موقعی که نطفهش بسته میشه لگام صورت میگیره تا بیاد به عذاب خدمت شما تولد برسه، رشد کنه، پیر بشه، بمیره، اینا رو تحلیل میکنم. اما کیفیت تبدیل صرفا یک فرضیه است. و شمایی که قائل هستید که فلسفه چرایی عالم دارد و عالم خالق دارد، حتما اینو فرض میدونید که میتواند هر کدوم از اینها خلقتی باشه. بله، حالا قسمت دوم که فلسفه چرایی ربط داره چرایی و چیستی و چگونه.
بله. این سوال که اگر ما توضیحی برای چرایی نداشته باشیم میتونیم پاسخ کاملی به چگونگی بدیم، هم سوال بسیار هوشمندانه است. یعنی مجمل اگر بخوایم بگیم نه، یا بخوایم مجمل بگیم که آیا بدون چرایی میتونیم پاسخ به چگونگی بدیم، نه. واقعیت شده که حوزه معرفت انسانی حوزه است که میطلبد به چرایی ها پاسخ بدیم.
از کجا؟ و باید.
بله؟
و باید
هم از کجا آمدم، آمدنم بحر چه بود، به کجا میرم آخرن. ببینید اینا جز دغدغه‌های آدمی بوده همیشه که ما از کجا آمدیم. یک روزگاری دست انسان از این سوال برداشت، مثلا به چرا کار نداریم. چرا؟ چون بولن نمیتوانیم پاسخ به این بدیم. چرا؟ چون در این اتمسفر زندگی میکنیم، ما جزئی از یک کل نامتناهی هستیم و اشراف ما به اصناف این تناهی، اشراف ما به فهم این مرزهای ناپیدا اصولا غیر ممکنه. و اگر آدمی بخواهد عمر عزیز و شریفش رو صرف سؤالی بکنه که عدد اصول پاسخی براش متصور نیست، بینجاست
چی شد؟
پاسخی براش متصور نیست.
نه، ببینید یه وقت هست میگید که امکان پاسخگویی ندارد. یه وقت میگوید روش من و تعریف علم من قابلیت ورود به این عرصه را ندارد. دو تا بحث شد. یعنی اینکه اولا باید ورود پیدا بکنیم و چرایی را بشناسیم، و ما هم الان تو روند زندگیمون به روشی دست پیدا کردیم، دوستش هم داریم، توی حیطه همین قدرت این روش رو برای ورود به بحث چرایی نمیبینیم، پس بنابراین مشکلی الان نداریم، ورود به چرایی نمی کنیم. حالا این سوال رو عرض می کنیم، اگر مدعی روشی باشیم که بتواند چرایی رو با چیستی و چیستی رو با چگونگی هماهنگ کند و همه اینها رو هم ببیند، من تا اینجا قبول می کنم که معرفت‌های موجود ما در ادیان توحیدی، عقلانیتی که تا به حال به امروز آمده، میگوید که من فلسفه چرایی رو پاسخ میدم و کاری به چگونگی ندارم. و غرب و تعریف علمش میگوید من چگونگی را پاسخ میدهم، کاری به چرایی ندارم. حالا اگر یک کسی ادعا کند که توانسته است چرایی را با چگونگی هماهنگ کند، از موضع اینکه هم علم باشد هم به فلسفه خلقت هم پرداخته باشد، این یه احتمالی حال کنار ذهنتون داشته باشید. پس تا اینجا اگر این نتیجه رو بگیرم که ما اثباتی برای فرضیه داروین تا خلقت انسان ندیدیم، حالا انسان یه موجود هوشمند هست، سیر تکامل این رو، سیر شدن این رو از ابتدا مطرح کنیم بریم جلو، که آیا ابعاد وجود این انسان اختیار بردار هست یا نه. یعنی خلاف مشی توضیح شما این بود که میتواند خلاف خواست خدا حرکت کنه، از اینجا دیگه خدا اجازه داده یه چیزی بسازه، اجازه داده یه حرکتی بکنه، با مثال شطرنجی که ایشون گفتن. از اینجا بعد اگه توصیفی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اجازه بدین آقای صدو بس خیلی رفیق نباشه با هم، چون وقتی ما میگیم این همانه، خیلی از این نقاط افتراقش مالیده میشه به هم و قابل شناسه نیست. نه اینجوری نیست که ما تا الان هیچ فرضیه‌ای برای پیدای آدم نداریم. اتفاقا تمام نظریه تکاملی داروین و همه اون آدمایی که در زمینه کلام فرسایی کردن در دقیقا دارن به همین میپردازن.
روش علمی مدعی پرداختن به فلسفه چرایی است.
نه چیز دیگه دارم عرض میکنم، در چگونگی خدمت آدم.
قبوله قبوله، من بحثم به چگونگی نبود. من عرضم این بود
چرایی ما عرض کردم حضورتون، شاید این توضیح لازم بود، یا به قول فهم شما این توضیح لازم بود که وقتی ما میگیم که آقای روزگار آدمیان به این نتیجه رسیدن که پاسخی به چرایی ندارن و سراغ چگونگی رفتن، مقصود اون همه آدمیان نیست، اون جریان غالب است که
بله درسته بینم
قرد بود.
بله
که حالا
قبول دارم این رو، من ممکن نیستم.
بله از آسانی قرن 16 هم به این سو یک گفتمان دیگری جای این گفتمان رو گرفت که ما به جای پاسخ به چرایی به چگونگی پاسخ بدیم. این که چرا انسان یک چنین به قول عالمان این حوزه پارادایم شیفتی انجام داد، یعنی گفتمان رو اصلا از یک سطح به سطح دیگری بود، خیلی داستان شیرینی داره که چرا این اتفاق افتاد. و اتفاقا عرض بنده و پاسخ بنده به این فرمایش جنابعالی از همین جا شروع میشه که در پاسخ به این که آیا میتوانیم بدون پاسخگویی به چرایی چگونگی فردهی رو در واقع پردازش کنیم، بله بله این چنین چیزی هست.
یه بار دیگه میشود
بله این که حالا بدون پاسخ به چرایی میتونیم به چگونگی بپردازیم، بله اینجوری هست.
بله میتوانیم، اما عرضم اینه توصیف کامل میتوانیم. بله. بحثم این بود.
بله بله
وگرنه بله میدونم به چگونگی پرداختن موفقیت های بسیار زیادی هم به دست آوردن.
اگر بخوایم مجمل بگیم
عرضم اینه که
هیچ پاسخ کاملی نه به چرایی و نه به چگونگی وجود نداره. هیچ پاسخ کاملی اگر شما میشناسید بیان بگید.
نه 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 اگر... من مدعی نیستم. من مدعی اینم که تحلیل باید بتواند هماهنگ کند چرایی و چگونگی را، ولو اینکه ادعای وقوع خارجیش تطابق با خارج هم نداشته باشد. من موضوعم این نیست که بگویم باید بگوییم حتما یک چیزی رو من گفتم خارج هم همین باید ازش تبعیت کنه. یعنی فاصله بین ذهن و خارج، فاصله بین تحلیل و عینیت رو من میپذیرم، اما در ذهن باید تحلیل هماهنگی وجود داشته باشد که بیشترین نسبت را با خارج بتواند ایجاد کند. در این موضع به نظر میرسی که باید بتواند چرایی و چگونگی هماهنگ.
این که ما دنبال این باشیم که یک پاسخ جامعی به سوال ها بدهیم و این پاسخ مدعی باشیم که کامل ترین پاسخ ها هست
تا امروز
و کمال پاسخ
نه 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 کمال نه هیچ وقت ما صحبت از کمال نمی کنیم، اما میگوییم یعنی تا امروز میتوانه مجاب بکنه جامعه جهانی رو، جامعه علمی رو، فردا روز هم تحقیقات ادامه دارد، بله میتواند کامل تر کند، بله هیچ وقت سیر تکامل منقطع نمی شود، من این رو میپذیرم، همیشه باید رشد باشد، همیشه باید تکامل باشد، هیچ وقت متوقف در هیچ علمی نمیشویم. الا بگید معصومه، یک کسی ادعای اسمت بکنه که نبی مکرم اسلام باشه و اولادش باشن، اونجا حالا بحث متفاوت میشه، اما غیر معصوم بخواد بگویم من به کنه مطلب پی بردم، هیچ زاویه‌ای بر من این نیست که مکشوف نشده باشه، من این رو نمیپذیرم، با شما همراه هستم، اما میگم هماهنگی ضرورت دارد و رشد هماهنگی هم ضرورت دارد، تکامل هماهنگی ضرورت دارد.
دوستان که عرض کنم اگر از منظر همین دوستان تجربه گرایی که حالا از آستانه قرن 16 به این سو به این نتیجه رسیدن که در کنار دین به عنوان یک جهانبینی، به عنوان یک منش فکری، نه به عنوان یک باور، دین رو از اون منظر که یک نگاه خاصی، پوینت آف ویوی، یک دیدگاه، یک نظرگاهی به آدمی داده و زندگی این آدمی رو از بدو پیدایی تا اون چیزی که به عنوان رستاخش میشناسه یا به قول جلسه قبلی که داشتیم این فلسفه تاریخ رو خود دین توضیح میداد دیگه که آدمی از کجا آمده به کجا میره. در کنار این ادعای پیدا شدن و گفتن علم میتواند حجیت داشته باشه، یعنی به عنوان گفتمان معارض وارد داستان شد و گفت آقا نه اون گفتمان کلیسایی بلکه این دستاوردهای جدید میتواند پاسخ بده به سوالات آدمی در مورد چگونگی. از اینجا شروع کردن و امروزه به چرایی هم، به مرزهای چرایی هم وارد شدن. من عرض میکنم خدمتتون که کجا آشنا شد. داستان این دو برادر، این حابیل و قابیل علم و دین، از اینجا ها آغاز میشه. حالا اگر نخواهیم اینقدر آگراندیسمان کنیم، داستان این دو برادر رقیب از اینجا شروع میشه که هر دو مدعی هستند که آقا در ساختن این دستگاه معرفتی آدمی، در ساختن این دستگاه معرفتی آدمی حرف اول آخر اونها میزنن. این معارضه تا اونجای آمد جلو که ادهی که این سو بودن و طرفدار علم بودن میگفتن آقا اگر خدا رو دید چاقو جرای ما دیدیم قبول میکنم، نبینیم قبول نمیکنیم. یعنی کار به اینجاها رسید. در میان این به اصطلاح عالمان و متدینان یا باورمندان، بالاخره یک جریان متعادلی هم پیدا شد که فرض کنید آقا تجربه دینی رو که شما نمیتونید منکر بشید که آقا دین با این تجربیات زیرینتی که داره زندگی بشر رو حداقل در همون قرون وسطای تاریخی که شما میگین خیلی خوب هدایت کرده، دانش داده، بیمارستان داده، خدمات عمومی داده، چه میدونم تامین اجتماعی به اندازه خودش داده، آقا تولید اقتصادی داشته، زمیندار بوده، بزرگترین فئودال‌ها زیر نظر این کار میکردن، بالاخره یک سامانه‌ای بوده، یک ساختاری بوده، یک نظامی داشته. بدون نظام که نبود، بدون ساختار که نبود. این همه حجم و تهاجم به دین، حالا مقصود من دین مسیحیته، این حجم تهاجم به دین اصلا جایی نداره که شما بگی آقا تمدن بشر ما یه دونه دستمال کاغذی بردیم این تیکش اصلا پاک کنیم چون خیلی تاریکه. بگیم هم چی کاری میتونیم بکنیم؟ اگر ما امروز در مورد زیست شناسی داریم صحبت میکنیم، در مورد شیمی، در مورد تاریخ، در مورد جامعه شناسی، در مورد آنتروپولوژی انسان شناسی داریم صحبت میکنیم، اینها تجربیات ذی‌قیمتی بوده که بشر صدها سال کورکورانه با این مباحث بازی کرده، حداقل در 50 سال پیش تازه میوه داده. حالا ما هم نه میوه کاملی، نه میوه ناقصی، که همچنان هم در جهت کمالش داره حرکت میکنه. این که ما 300 الان میخوام برای شما برسن، این که 300 سال پیش الان استادی که فرض کنید در بیوشیمی، فرض کنید بیوشیمی درس میداده در دانشگاه آکسفورد، الان ما بیاریم بگیم آقا 300 سال پیش شما یک جزوه اینجوری دادی و تو این جزوه گفتی که بیوشیمی اول و آخر بیوشیمی این هست و بر اساس این جزوه که حالا ما وقتی نگاش میکنیم ببینیم اینقدر در این جزوه خلل و اعوجاج هست که اصلا نمیشه اسم بیوشیمی به معیارهای امروز روش گذاشت، ولی تو بر اساس همین دانشی که به بچه‌هات میدادی دکترا دادی. این چه جور علم مزخرفیه؟ این چه جور علم خزعبلیه؟ چه جوری اسمش رو میتونی بذاری علم؟ ما میگیم آقا علم یک جریان تکاملی تاریخمنده، مثل معرفت عرض میکنم، اجازه بفرمایید میرسیم به اون بحث. چرا ببینید یک چیز تکاملی تاریخمنده، یعنی آدمی پذیرفته که تجربه مادر اون چیزیست که ما به عنوان دانش میشناسیم. میگه اگر تردید دارید برید ببینید این کتاب رو که آقا بیوشیمی 300 سال پیش چی بوده و الان چی. ببینید این مدخل بحث اصلی، مقدمه بود بر این بحث اصلی من که داستان پاسخ به چگونگی از تجربه آغاز میشه، اقلا به عنوان کسی که طرف این برادرم، طرف برادر. حالا اگر البته این مقابله رو من خودم واقعا قبول ندارم،
شما قبول ندارم،
قبول ندارم. حالا فعلا این بازی رو
میکنیم، مقابله حاضر قشنگی
نیست، فعلا این بازی رو دارید میکنیم، یعنی مهرهای سفید سیار رو گذاشتیم جلو هم دیگه، شطرنج بازی کنیم، جنگ با هم نداریم که، ما با هم جنگ که نداریم که.
نه شما یه بیانی داشتید که گفتید اینا سیاه و سفید دیدن
رنگه، نه از
سیاهی، نه بحث اینه، شما گفتید یک جریان تعادل این وسط بین این رو گرفته و شما مدعی جریان تعادلش بودید.
بله
خیلی خوب، حالا
بحثم اینه که این
شما اجازه بدید من این بحثم رو تمام بکنم چون رشته کلام از دستم در میره جناب آقای صدر. اگر اجازه بدید من این عرضم رو تمام بکنم ببینم میره
یه خورده بگم نسبت وقت‌ها رو هم رعایت
بکنید.
ما زحمت می‌کنیم تو یک دقیقه دو دقیقه بعد رو نتیجه برسونیم تا بعد گردش پیدا بکنه.
دوستان شانس رو دارن با مباحث و مبانی صحبت جناب عالی آشنا هم. من این فرصت بیشتر از شما میگیرم قبول هم دارم چون خب ممکن دوستان آشنا نباشه مجبورم یک توضیحاتی بدم که حالا بالاخره یک جهتی طرف شما بوده تو الان دیگه حالا اگر این چیز به مرز حالا مایل هستیم بشنا بله ببینید داستان از این قراره که بنابراین مرجعیت تجربه به عنوان یک ابزاری که میشود بهش اتکا کرد مدعی این حجیت شد که در مقابل گزارش دین میتواند حرفی برای گفتن داشته باشه. من دوباره تاکید میکنم انگشت میذارم بحث تجربه این از کی آغاز شد. آخرین بمبی که ما معتقدیم زیر پایه‌های گزارش دین از اون جهتی که کلیسا میگفت گذاشت آقای کوپرنیک بود. بمب چجور چیزی بود؟ این بمب میگفت که زمین مرکز عالم نیست به این دلایل ریاضی. اون وقت کی چه کسی این رکب رو به دین زد؟ خود بزرگترین مقام کلیسا که رفیق آقای کوپرنیک. بذارید بحث دیگر من بگم خدمت
ما اینجا هم چون اختلاف نداریم یه خود
پیدایی
تمرکز بده کردن
بحث پیدایی
مثلا نقض میکنم شما یک روشی رو به عنوان تجربه مطرح میکنم من منکرش نیستم. من منکر اطلاقشم. یعنی اون جایی رو که ما میخواییم بگیم همه چیز را این تحلیل میکنن بلاقه
بله الان متواضع شدن یعنی آلمان
خیلی خوب حالا
خیلی متواضع شدن
ببینید پس این که ما باید به آزمایش بپردازیم و آزمایش میتواند نحوه ای از چگونگی رو برای ما مکشوف کنن
بله.
من منکر اینها نیستم.
من 5 دقیقه دیگه وقت میخوام
بله.
ببینید اول من اون دغدغه ذهنی شما رو پاسخ بدم دیگه ما از پوپر پوزیتیویست تر یک جورایی نداریم. فیلسوف علم پدر آنچه که ما امروز به عنوان علم گرایی میشناسیم چرا پوپر بود. ایشون میگه حماقت کامل کسی بیاد ادعا کنه که علم به همه چی پاسخ میده. حماقت کامل هم هست که نگه به همه چی پاسخ میده بگه هر پاسخ که میده کامله دیگه. این دیگه از این بالاتر نداریم. این دیگه اعلام بر تسلیم واقع معرفت بشری اینجوری نیست که. از اون طرف هم ما داریم که آقا دین به همه چی پاسخ نمیده. آقا دین مرزی داره. دین میباید که همسایگیش با علم حفظ کنه. دین میباید همسایگیش با پزشکی حفظ کنه. دین میباید این مرز با خیلی جا حفظ کنه از جمله فلسفه، از جمله خود همین دانشی که ما به عنوان دانش سخیف و پست تجربه میشناسیم که آلوده است به همین زندگی نکبتی که ما حالا خیلی هم عشق و علاقه بهش داریم دیگه ها. میگه آقا این مرز رو حفظ کن دیگه. ببینید حجیت تجربه باعث شده این بوم زیر پایه‌های عزوبت و تکینگی و مدعی بودن علل اطلاق دین گذاشته بشه. وقتی قرار بود گزارش کتاب مقدس که برای هیئت بطلمیوسی حاکم بود و میگفت زمین مرکز عالم فرو بریزه این سوال پیش آمد نکنه دیگر گزارای کتاب مقدس هم مسئله دار باشه. شکی که بعدها دکارت گفت من شک میکنم می اندیشم پس هستم اینجا سقیفه بنی ساعده مسیحیت اینجا بود. این کار رو کی کرد؟ این کار رو علم کرد. این کار رو تجربه کرد. حالا داریم برمیگردیم به این سوال ابتدایی. اگر ما به چرایی نتونیم پاسخ بدیم میتونیم به چه بدیم پاسخ بدیم. این چگونگی زائیده تجربه است از منظر علم اگر نگاه بکنم از منظر علم تجربه. اصلا این چنین چیزی نیست که ما می اندیشیم اول علم تولید میشه بعد ما عمل میکنیم. تاریخ علم نشان میده که بشر ابتدا عملگر بوده بعد اندیشمند. تاریخ آنتروپولوژی نشون میده که آدمی یک حیوانی بوده ابتدا که تجربه میکرده به تدریج این تجربیات متراکمه که علم به وجود میاره. ببینید خوب به عرضم دوستان توجه بفرمایید ما هیچ اندیشه ای مسبوق به تجربه نداریم. اگر تردیدی دوستان دارن برن مجموعه بزرگ تاریخ علم به جان برنارد و دامپیر رو ببینید. تنها یک بار در طول تاریخ بشریت آقای دامپیر میگه این اتفاق افتاده که اندیشه پیشی گرفته به تجربه و اونم بحث ماشین بخار بوده. یک نمونه دیگه من سراغ دارم که دامپیر نگفته که حالا
به جاش اگر فرصت شد عمر باقی بود و ارزش بحث داشت خدمتتون عرض کنم. ببینید تجربه کورمال کورماله. ظاهرا کسانی که این تبختر علمانیت رو کنار گذاشته اند امروز به این نتیجه رسیدن که آقا ضمن این که ما کورمال کورمال داریم معرفت بشری رو گسترش میدیم و این مرزها رو بست میدیم، ضمناً چاره و گریزی از این حرکت کورمال کورمال نداریم. ما هیچ طرحی نداریم که به ما گفته باشد آقا جهان از کجا آمده به کجا میره. کیا دارن میگن؟ دانشمندان این تجربه میگن، میگن گزارشاتی که ما در زمینه پیدایی آدم داریم باش اصلا کار نداریم. پیزقه شد؟ ما اصلا باش کار نداریم. گزارشاتی که ما در زمینه داریم میگن ما کار اصلا به اینا نداریم. چرا؟ چون نه اینا قابل اثبات نه قابل رد. ما ابزارش هم نداریم که بیم آزمایشگاه درست کنیم ببینیم آدم چجوری حالا هوشمند میشه. ابزارش هم نداریم. بنابراین بیایم پایین قدری اون تواضع علمی رو به خودمون بگیریم، بدانیم که تجربه ما فقط به ما میگوید که حالا این بشر یک روزی ممکنه به این نتیجه برسه که از کجا آمده. فعلا این ساختمان در حال شکل‌گیری پایه‌هاش هست، خب، و کورمال کورمال هم ما مجبوریم جلو بریم. نمیتونیم بگیم آقا یک کسی اومده یک کاتالوگی داده گفته آقا شما بشر رو می‌خواید بشناسید، خب بر اساس کاتالوگ عمل کنید. اگر ما کتابی پیدا کنیم که این کتاب رو مسلمان نوشته باشه غیر مسلمان، چون ما برهمن هم خیلی سو با اتفاقا با مسیحیم خیلی نشستم صحبت کردم خیلی زیاد، نظری بود ما رو از یک دینی باز به یک دین دیگه ببرن، گفتم ما تلاش نکنیم، ما تازگی از یک دینی در اومدیم، شما زحمت نکشید باز ما رو به دین دیگه در بیارید. نه حالا شوخی بود البته. بزرگ شما که عرض کنه ببینید
منظورشون در اومدن از دین روحانیت بدون توصیف جدیدی کردیم مورد نظرشون هم البته اسلام هست.
ببینید این که حالا ما پاسخ به چرایی اگر نداشته باشیم میتونیم پاسخ کاملی به چگونگی بدیم. من عرضم این بود مخلص کلام، اصلا ما دنبال پاسخ کامل نباشیم. من فقط همین رو میخوام بگم
کامل، من با همون تعریف که عرض کردم
ما فقط بابنده
ببینید
نه در اسلام نگاه کنید به قطعیت
کامل اگه معنای واقعی است منظورم این نیست.
من حاضرم سر فرصت با حضرت عالی بحثم بکنیم. به زرس قاطع میگم نه در اسلام نه در ادیان دیگه به هیچ عنوان تعریف کامل از این که انسان چرا به زمین آمده وجود ندارد. حاضرم سر این صحبتم بکنم هر کار کنم. و یک نکته آخر عرض کنم من مخلص کلام، دوستان عزیز بزرگواران به این بیاندیشیم، اجازه بدیم فکرهای جدید وارد بشه. اگر با آموزه های قبلی ما هم خیلی تناسبی نداره، شما به عنوان یک چیز خجسته و مبارکی اجازه ورود به ذهنتون بدید، نگید نه این با آموزهای قبلی من مخالفته بنابراین بذارم کنار. یعنی همون کار بسیار شایسته‌ای که جناب آقای صدوق کردن و من ازشون واقعا سپاسگزارم، زمین اینکه علاقه من نبودم این حرفا رو بیام بزنم اونجا قدرت خدا نکرده ایجاد بشه، ولی واقعا این اخلاق حسنه و پسندیده ایشون رو من واقعا ازشون بازم تشکر می‌کنم. این اجازه رو به بنده دادن بیام حرفای بزنم که خلاف بالاخره عادت جلسه احتماله. من می‌خوام اینو بگم پیوسته سه پاسخ وجود داره هر سوالی، پاسخ من، پاسخ شما و پاسخ درست. خیلی ممنون،
شکر میکنم. حالا دفعه بعد انشاءالله یه نظمی هم برای وقت داشته باشیم، هر بار رو تونه اتفاق بیفته بذارشم. چی؟
اصلا روی بحثی که الان داریم با شما صحبت میکنیم یک بار ما این صحبت ها رو نکردیم،
کاملا جدیده برای این دوستان.
میخوام بگم سابقه بر این جلسه که حالا ما مزاحم شما بودیم چند جلسه داشتیم؟
ما قبل از جلسه که شما بودید دو جلسه قبل شما
دو روز قبل از ما بودید. من دو جلسه وقت دارم تا به شما برسانم.
خب پس ما سکوت بکنیم. ایشون هر چی بیان داره ما واقعا میشنویم. ما لکن حرفم اینه، من اگه غلط میکنم، اگر تقاضا میکنم که توی وقت مدیریت شده برین جلو، چون احساس میکنم که تو خیلی از مسائل با یک طرح ادعا میتونیم تماهنگی ایجاد کنیم. من توی قسمت که شما بگید تجربه لازم است، بله منکری نیستم، اما این که بگوییم تجربه مقدمه بر
این سوال
ادمه است، حالا من باز نمیخوام الان اینجا بیستم، میتونیم بریم جلو ها. به دو دلیل میگم نبوده. یک، همیشه تجربه های جدید با توجه و جمع‌بندی از داشته‌های گذشته اتفاق می‌افتد.
این داشته چی بوده؟
تبدیل به علم شد؟
چی؟
هر چی. تجربه که دارید میگید، یک آغازش رو دارید صحبت میکنید، یعنی به سلسلش که برگردونید بشه آغاز، بعد اونجا بحث کنید آغاز حرکت چگونه بوده،
آغاز چی بوده،
بعد شما برگردید بگویید آیا اولین موضوعی که برای انسان پیش آمد امر به نخوردن یا بگید نهی از درخت ممنوعه بود یا نبود. میخواد به اینجا بکشونی، من موضوعم این نیست، ولی من تو تحلیل خودم
قائل نیستم که تجربه اول بوده.
چی بوده اول؟
چی بوده؟ علم بوده، نه. ایمان بوده، یعنی گفته چی؟ گفته نخور. بعد ابلیس میگوید، تجربه میگوید که بخور، و بعد حضرت حوا هم میخورد، و بعد موکلین اون درخت هم تیراندازی نمی کنند به حضرت حوا، و بعد حضرت حوا میگه این یک امر تجربه شده است و اتفاقی هم نیفتاده. پس تقدم تجربه بر علم یا ایمان به تعبیر دیگه، این میتواند ما رو دچار اشکال بکنه تو ابتدای امر. الان هم نمیخوام نزاع رو اینجا ببرم، من میخوام برگردم به بحث فلسفه تاریخم. میتونیم بحث رو فلسفه تکوین بکشونیم،
خواهش
میکنم، اما نمیخوام اینجا بحث هی کشدار بشه. اما به دو دلیل تقدم تجربه بر ایمان رو من متوجه نمیشم. میتونیم بحث رو یه جای دیگه ای ادامه بدیم، چون بحثی خود تخصص داره از حوصله جمع خارج میشه. من میخوام این سیر شدنه رو ادامه بدیم. حالا یه بحث دومی هم دارم، و اون این که خدای متعال کنار تجربیات بشر و راهنما برای تجربیات بشر یک جریان علمی رو از پیش خودش به رسولانش داده، گفته اینجوری رو برای جلو. همه رو هم داده نمیگیم، به همه همه رو داده، ولی به 14 نفر همه رو داده. به موسی علیه نبی نو علیه علیه السلام، به ابراهیم علیه نبی نو علیه علیه السلام، به همه اینها یکسان داده؟ نه. یک جور داده؟ نه. متفاوت داده؟ بله میدونیم. اما تو اون مقطع زمانی و مکانی اون چیزهایی رو که برای تجربه بشر لازم داشته خدا مثال به وسیله رسولش داده، لذا ایمان رو مقدم کرده بر تجربه. تجربه باید باشد، بله، اما در نسبت بین تجربه و ایمان کدام مقدم است؟ هر کدام که ابتدا بود اون میتواند سررشته ای بقیهش باشه. چرا؟ تو امروز تجربه بدون سوار شدن بر علوم گذشته امکان نداره. اگر جنبندی از علوم گذشته نداشته باشید عملا تجربه جدید ممتنه. پس باید برگردید این اولین تجربه چی بوده اونجا بحث بکنیم. این پس دو تا اشکال که اولا تجربه امروز حداقل تو سیر شدنش بدون پیشفرض ها ممکن نیست، هر چی که میخواد باشه، اگه به علت اولیش نخواد بپردازید، الان تجربه بدون علم ممکن نیست، بدون داشته های قبلی ممکن نیست. در قدم دوم میگم یک سری دیگه ایران خدای متعال داشته به وسیله ارسال و رسولش که ایمان رو مقدم بر تجربه کرده. الان اینجا من نمیخوام بحث کنم، من میخوام به این سیر شدنه ادامه بدیم و بپردازیم که اگر نتوانستیم توصیف بکنید حداقل یا تو این جلسه یا بعداً بگوییم علم هم نتوانست توصیف بکنه، ما منکری نیستیم، ولی یه چیزی رو اینجا بپذیریم، یا حداقل من بگم نفهمیدم، فردا بگم فهمیدم، یا الان بگم اثبات نشد، فردا بگم اثبات شد، به شما بگید امروز من نتوانستیم، فردا اثبات کردیم. ما الان بحثمون اینه هست که آیا روند داروین و کاملی که داروین مطرح کرده تئوری و علم است به معنای ساینس که قابلیت تکرارپذیری به همه خصوصاتی که عرض کردیم داشته باشد. ما الان هم چیزی رو متوجه نشدیم، و بعد حالا که حالا انسان آغاز شده سیر شدنش چیست، خصوصیات این چیست؟ من هی تکرار میکنم، آیا یه موجود مختاره یا یک چیزیست که همون غرایزش حرکتش میده و هیچ سمت و سوی دوگانه ای نمیتونی برش فرض کنید؟ اگر ما اختیار رو بپذیریم که امکان ظلم برش فرض داره، این یک فضایی از سیر شدن برای ما تحویل میده.
اگر این رو نپذیریم بگوییم مثل حیوان است، همونطور که حیوانات میان میچرن رفتار میکنن، یکی میخوره و یکی اون میکنه، اکوسیستمه و قدرت تغییر اکوسیستم را شما برای حیوان قائل نیست دیگه، میگه تو اکوسیستم عمل میکنه ولی برای انسان قائل نیست، میتوند وضعیت طبیعت رو به هم بریزه. انسان نمیتوانیم بگوییم اختیار نداره به معنای عدل و ظلم، به معنایی که دو تا مسیر حرکت یا دو تا سیر شدن برای خودش ایجاد بکنن. حالا اینکه تحلیلش چگونه باشد رو بازم هستیم خدمتتون، اما اصل تعریف انسان آیا به اختیار باید برگرده یا به حیوانیتش؟ اگر حیوانیتش باشد نمیتواند او بیانی که شما داشتید که شطرنج یک ابعاد جدیدی رو باز کنه، یا انسان بتواند یک تغییراتی، یک بروزی از خودش بدهد که تعبیر من این بود که خلاف مشیت خدای متعال رفتار بکنن و حتی موافق مشیت، دو تا نوع شدن میتونه داشته باشه استفاده میکنه.
من اجازه میخوام از وقتم استفاده کنم، یه سوالی داشتم.
نه اجازه بدید بس به جلو آخرش هم میدهیم به این پرسش باید بس ده دهانی یک ساعت به نماز کسایی که سوال دارم دستشون بکنم ببینید چقدر ما میتونیم آخرش وقت بدیم برای پرسش باز. خب یه رو با آخر رو بزنیم بریم، بله سه نفر هستم، یه رو با بله مکتوب بکنن الان بدن دیگه، بله مکتوب بکنن الان سوالاتشون رو بدن، بله بله استفاده میکنم.
خواهش میکنم اگه محبت کنید دلیل بفرمید که
45 دقیقه دیگه ما مجموعا
خواهش میکنم.
سوال من این بود
بله.
که حالا ما انسان رو الان میخوایم تحلیل کنیم، من انسان رو مختار تحلیل کنم یا مجبور؟ این تحلیل جبری عمل میکنن یا به تعبیر شما هوشمند، به تعبیر من موافق و مخالف جهت خدای متعال توانایی حرکت دارد؟
بله. پاسخی که من بخوام خدمت شما بدم، اولا در حد بذارت کم من هست، ثانیا خیلی بحث های پیشینی این بحث لازم داره. من پاسخ رو خیلی راحت میتونم توی یک جمع خصوصی بشم صحبت کنم، خدمتتون هستم، خوشحالم میشم، ولی در حد این جلسه من حقیقتا فکر میکنم که خیلی ما بحثای ابتدایی‌تر داره.
من طرفت به شما هم باز بفرم
پیشنهادم خدمت شما اینه
طرفت به پیشینی ها رو نسبت به چی ها ما باید بپرم.
الان ببینید به نظر به گمان من بحث میان گزارش دین هست و ادعای علم.
نه موضوع ما این نیست،
موضوع ما این
نیست، نه چون... بعد ابتدا ما معنی بخواهم دیده این باشیم، بعد ابتدا بخواهم یه سیر شدن قائل باشیم برای موجودی به نام انسان. آیا این انسان یه مشخصه هایی دارد؟ اگر این مشخصه ها جمع ببندیم میتونیم یه مشخصه خاصی رو بهش نسبت بدهیم و بگوییم به دلیل این مشخصه هست که شده انسان؟ منم تو این موزه بیدیم من یه سیر شدنی برای انسان تعریف کنم، ولی نگاه میکنم تو روند زندگی میگنم ای ما یه چکی داری کشون یه روید ظلمه، یعنی یک وجدانی دارم از ظلم، یه وجدانی دارم از عقل، یه محبتی کرده به کسی، من احساس میکنم این که یه کسی به کسی ظلم میکنه خدا به این راضی نیست، این موافق مشیت اون نیست، به معنای این که مثلا عرض میکنم من این رو آفریدم و مطلوب منی هست این اتفاق بیفته، چون من اون خالق رو کمال مطلق میبینم، اون خالق رو محبت مطلق میبینم، اما الان نگاه میکنم این خلافی هم داره اتفاق میفته، پس من این وصف رو به گونه ای دارم ازش استفاده میکنم، میگم دو تا سیر شدن داره براش اتفاق میفته. من اینجوری میبینم اگر تحلیل دیگری هست، وصف اختیار برای انسان که به معنای عام عامش موافق مشیت خدای متعال و مخالف مشیت به تواند حرکت کنه، نمیگم ضرورتا حرکت میکنه یا جبران حرکت میکنه، توانایی این حرکت رو داره. اگر تو این فضا که من هم به قول معروف لایک برای من بخواد یه صحبتی بکنی، بله بفرمایید.
ببینید ما
ما در مورد من در مورد انسان یه چیزی الان اینجا بنویسم که یاد داره. حضرت امیر علیه السلام یه عبارتی دارن. من اینجا بنویسم که میگه لولت تجارب امیت المذاهب. اگر تجربه نبود به یک معنا ادیان به یک معنا راه ها کور می شد اصلا.
ممکن نیست آقا.
در این
من
الان دست بر میگردم.
من میگم هزار بار آقا تجربه نباشد در ادیان علم معنا نیست. بله
من متقاعد خودم. اگر بخوام
حالا الانم باز میگم الانم موضوع من باز این نیست. حالا شما بحث
زدید. ما میرسیم به اینجا. ما حالا چون بحث ما هستن در اینه اصلا از اینجا ها شروع میشه بحث. شما اگر بحث ادامه به اینجا ها میرسه اجازه بفرد من از همین جایی که شما شروع کردین شروع کنم. ببینید این که انسان به گزارش علم ندین به گزارش علم اون دو تا گزارش داریم دیگه در مورد آدمی و سرشتش حیاتش انجام و آغازش انجام آن دو گزارش
داریم. یه گزارش از آقای رجایی میخوانم.
یک گزارش بله خودم قبول دارم. اون چه که من میگم گزارش علم که نیست که آنچه هم که جناب عالی میفهمم ممکن گزارش کامله دین نباشه اونقدر که ما فهمیدیم به قول انگلیسی از مای نالج بود اونقدر که میفهمیم. ببینید یک فلسفه تاریخی ما داریم که برگردیم به همون که این فلسفه تاریخ میگوید اراده انسان موتور محرکه هست. نگاه کنید اینو علم مدعی هست. یک فلسفه تاریخی میگیم که مشیت اله میگه این موتور
که همونو گفتی
اجازه بفهمید
خدمت من
اینم دین رو عرض میکنم خدمت ببینید من از اینجا شروع کنم میرسیم به فرمایشون. ببینید دو تا گزارش هست گزارشی که علم داره میره گزارش که دین. این که چرا علم به اینجا رسیده اصلا پاسخ به اینه که چرا مشیت الهی نمیتواند پاسخ خوب باشه. سیرورت این داستان رو که شما در غرب مطالعه بکنید اصلا پاسخ به شما میده که آقا اینجایی که ما الان وایستادیم اونقدر که من میفهمم درسته. سیر رو شما رو میکنید. ببینید هر دوی اینها به این انسان پاسخ میدن که این از کجا آمده به کجا میره. این بحره
اراده انسان موتور محرکه
تاریخه. اینجا میگه نه اینجا میگه آغاز و انجام آغاز انجام میگه آقا اراده انسان هست. اینجا میگه نه آقا خدا.
خب الان یه سوال میکنم چه بستر داره یا نه؟ یعنی یک سیستمی درون یک ماکروی از سیستم ها یا نه خودش با من دیدیم موتور محرکی یعنی داره کل سیستم رو حرکت میده یا نه درون یک سیستم داره حرکت
میده. عرض میکنم خود من پاسخی که علم داره امروز میده اینه که آقا ما ابزار و لوازم کامل برای معنا بخشیدن به تاریخ داریم. اصلا تاریخ این چیزی نیست که معنی خاص داشته باشه. این معنی رو انسان میده. ببینید به ذرس قاطع عرض میکنم خدمت شما روانشناسی هم داره همینو میگه. یعنی شما مثلا فرض کنید ببینید یک جایی بگید که آقا برید به غرب میگه آقا بگید آقا من میخوام بر اساس یه ارزش‌های حرکت کنم. میگه آقا ارزش‌های شما چی؟ او از تو در میاره که تو تعریف کنی ارزش‌هاتو. نمیگه که ما یک مجموعه بیرونی به نام دین داریم، پیامبری داریم، مسیح بود، اینجوری بود، اینچنان بود و این چیزها رو گفته و این قواعد رو گفته شما رو اساس حرکت کن. میگه آقا خودت چی فکر می‌کنی؟ یعنی از خودت در میاره و به خودت میگه. این برمیگرده به همین که آقا در تاریخ ما اراده انسان رو در این تحولش زیمدخل میبینیم. خدایی نیست، خدا ما رو خلق کرده گذاشته و گفته حالا خودتون میبینیم. ببینید شطرنج رو اختراع کرده میگه آقا قابلیت این رو داری که تو کورمال با تجربه جلو بری. این پاسخ که علمی. حالا پاسخ علم به این انسان چیه؟ میگه انسان در بدایتش به قول ارسطو میگه اگر میخواد یه چیز رو بشناسید بدونید اول تخم مرغ بود یا مرغ، برگردید به بدایتش. اینو ارسطو میگه.
بدایت که دوستان گفتن که مثلا فلسفه چرایی ما صحبت نداریم.
بدایت از اون جهتی که علم میگه من دارم عرض میکنم.
از جهتی که علم میگه آقایش چگونگیه؟
نه
اجازه بفرمایید. علم نوع چرایی نمیتونیم بفرمایید ابزارش نداریم، از چگونگی آغاز میگه آقا این چگونگی تئوری ما میگیم تئوری مبنا رو میگیم داروین. ببینید داروین اینو میگه، میگه آقا این انسان اینجوری شد، یه اتمسفری ساخته شد و از میان این یک میوه ای بیرون آمد، ما جزء انسان. حالا یک لحظه ای از تاریخش این هوشمند شد. گزارش دین میگه نفخت توی من روحی، گزارش علم و روانشناسی آقای یونگ، آقای فروید، دیگران چیز دیگه میگه کار بود نداره. میگه این انسان از زمانی که پدید آمده برای پاسخ به سوالاتش که حالا چرایی است یا چگونگی، این راههایی رو رفته. یکی از راههای ابتدایی اینه، نگاه کنید، یکی از راههایی که ابتدا رفته اینه، این خواستش شورتکات‌های درست میکنه، راههای خیلی کوتاهی درست میکنه که به نیازهاش پاسخ بده، به نیازهاش. راه بعدی این برای پاسخگویی به نیازها اصوله رو ساخت. آقا این که ما چگونه به وجود آمدیم پاسخ داریم، هم در یونان پاسخ داریم، هم در حکمت خسروانی پاسخ داریم، هم در هند پاسخ داریم. ما در حکمت خسروانی مشی مشتاره از این برمان اولین انسان، در ژاپن عین همین هم داریم که آقا این نیزه شو زد به تر اقلانات کشید بیرون، از شنای کردیخ اینجا انسان به وجود آمده چه نشه. ما در هند هم این پاسخ رو داریم که فرض بفرمایید راما یا اون چیزی که ما به عنوان برهما میشناسیم که خدای آفرینشگر هست، دستش رو در اقلانات تحصیل داده آورده بالا، آنها به دست نگاه میکنه. شبیه اون چیزی که ما در گزارشات اسلامی داریم، کنتون کنزن مخفیین فا احلا با الهی اون اعراف فا خلیم، دست رو داره در اقلانات تحصیل آورده بالا داره دست. هر کدوم از این اسطوره ها پاسخ دارن به چرایی و چگونگی. نگاه کنید حالا مرحله بعدی چی هست؟ فلسفه در یونان هم زاده شده، این هم پاسخ داره به چرایی و چگونگی. شما وقتی که نه اجازه بفرمایید بحث برمیگرده به اینجا، اجازه بفرمایید اگر من نخوام این توضیحات رو بدم بحث همچنان مجمل خواهد بود، من اینو نگه داشتم فقط به خاطر اینکه پاسخ خدمتتون عرض بکنم. ببینید فلسفه این چه جور چیزی بود، فلسفه چه جور چیزی بود، یک چیز کاملا بشری بود. ما حتی من مثلا فرض کنم به سقراط خیلی هم علاقمند اصلا به چشم پیامبر هم اون رو میبینم، میگم اصلا به سقراط پیغمبری که آمده، مانی هم پیغمبر بوده، مزدک هم پیغمبر بوده، بودو هم پیغمبره، آقای فرض کنید سقراط هم پیغمبره، اصلا سطح زندگی رو در یک تمدن بشری ارتقا داده. و ما فکر نکنیم که پیامبران حتما 124,000 تا پیامبر، اگه ما با عدل خدا حالا بگذاریم اینا بحث حاشیه. فلسفه هم مانند جادو و اسطوره کاملا دستاورد بشری، کاملا هیچ شکی هم ما درش نداریم، مگر اینکه مثل من سقراط شما پیامبر بدید بگید آقا نخیر سقراط پیامبر، یا اینکه گزارشات فراتاریخی شما بهش معتقد باشید از اون سنخی که ما در تاریخ انبیا داریم. در تاریخ انبیا ما فاصله تاریخی مان اسکندر و ابراهیم و فرض بفرمایید ذوالقرنین اینا نمیشناسیم، همه چی به هم خورده. تاریخ از اون نگاه جدیدی که حالا آمده بر اساس اسلوب ها و روش هایی که ما الان میفهمیمش طراحی شده، دیگه نمیگه که مثلا فرض کنید هبهو گرفتار تاریخ پریشی ما نیستیم اولا در گزارش تاریخی، ولی مثلا تاریخ پیامبران آقای محلاتی خدا رحمت کنه و رحمت خدا رفته، وقتی میخونید میبینید که آقا این سیر تاریخی داره، گزارشاتی است. حالا شیخ صدوق هم گفته مفتی به شیخ صدوق اینا که مورخ نبودن که شما در بحث تاریخی ببینید بحث تاریخی بهشون ارجاع میدید. اینا دستاوردهای بشریه، نزد هر کسی هر متخصصی این ابزار و لوازمش هست، ممکن نزد شما نباشه، ممکن نزد من نباشه، ولی نزد ایشون باشه. خب بعدا به اهلش مراجعه بکنم یا من کلیات درک بکنه اهلش بذاشت که آقا من تاریخ میخوام بفهمم اهلش معلومه کجا، به اهلش مراجعه میکنم، نه به شکل مفید و مبرد، نه به شکل مفید که جادو و اسطوره و فلسفه برای دستاورد. دستاورد دیگه چی هست؟ دین. علم چی میگه در مورد دین؟ ما گزارش علم رو داریم میگیم الان اینجا، نگاه کنید من تاکید میکنم، ببینید این رو یادتون باشه، اون گزارش این رو داریم میگیم. علم هم از این منظر یک دستاورد بشری، به قول عالمان علوم انسانی یک فنومن پدیده است در سیر معرفت شناسی انسانی، این هم یک دستاورد بشری است. اگر حالا ما به عنوان انسان‌های معتقدیم که
جوهر این دین الان خصوص اسلام وحیه، درسته؟ این میگه ما به این وحی چیکار نداریم، ما میگه ما وحی چیکار نداریم. حالا شما باور به این دارید که به پیامبری وحی نازل شد با خدا، با فرشتگان میگفت برادرم ابراهیم، برادرم عیسی، ما به اینا کار نداریم. اونا که قابل وصول نیست و قابل فهم برای ما نیست، مگر اینکه کسی از میان این جمع بلند شد و برای پیامبری رو تجربه کنه خود، بیاد بگه آقا اون دنیا اینجوری از من به معراج رفتن که اینجوری گزارش بده. این میگه آقا ما به دین به عنوان یک پدیده نگاه میکنیم، سوای این وحی که استثناء هست ما به استثناء
کار نداره، فعلا بحث بحث قواعده، یعنی
قواعد کلی. این هم یک دستاورد بشری، وقتی میگیم دستاورد بشری موجه
رایش فعلا نیستیم، ما کار به رای نداریم، به عنوان یک چارچوبه معرفتی که پاسخ به چرایی ها و گاه
تو خواهد چگونگی های ما میده. ما اگه منگره نیستیم که آقا فرض کن پزشکی اسلامی داریم، مگه نیستیم؟ ما هم کسی پزشکی اسلامی وجود نداریم، همش که به ایرانی و یونانی هست، حالا آمده میاد مسلمان ها غرب کرده، آدم های بیشور و بیشمندی هم بودن مثل ابن ایسن، رازی، ابن سینا، کسان دیگر خارزمی این ها، این ها آمده اینجور چیکار کردن؟ اعتقاد شدن، متعدلش کردن، با تجربات خودشون آمیختن. این اینو ما در آیورودا داریم، در طب هندی داریم، این اینو در جای دیگر داریم، در طب همیوپاتی، طب آشیه داریم. یه معرفت بشری است. اینجوری شما ممکن به اسلامی یعنی یک نفر نشست اینجا خداوند وحی کرد گفت که آقا این علف رو برو بخور، اون که اصلا اینجوری چیز نیست. یعنی اینو من به شما بگم که آقا بیاین پایین، خداوند ابدار لازم در اختیار ما قرار داده و یعب الله ان یجری الامور الا باسمائها، و خداوند ابا داره از اینکه تو رو باز بخواد از یک شرکت دیگه بگه حالا ما هم رفیقیم دیگه، بیاین اینجا به اون چیزی که ما در مورد خیلی چیزا معتقدیم، معتقدیم که خیلی ما پارتی بازی داریم، فردا قیامت ما به بهش میبرن به خاطر اینکه کذا و کذا و کذا، همچی خبر نیست. پیامبر اکرم هم گفته در جایی، حتی به حضرت فاطمه علیه السلام که آقا همچی خبر نیست، از راه هر چیزی باید وارسته یعب الله ان یجری الامور الا باسمائها، خداوند ابا داره از اینکه کاری رو از خلاف مسیرش انجام بده. حالا در این مسیر حالا خیلی خوب سوالات بر میشه میدونم حالا در خدمتتون هستم. ببینید دستاورد نهایی علمه، این هم یک دستاورد بشری. این هم یک دستاورد بشریه. بنابراین در این منظر که از منظر علم ما نگاه میکنیم، اصلا ساختمان معرفت بشری کاملا بشری. ما هیچ چیزی از بیرون نداریم که به افلاطون گفته باشد آقای افلاطون جهانی بساز که بر مبنای اون ما یک جهان فراتری داریم. هیچ وقتی به افلاطون نیامده که بعد این وارد عرفان اسلامی ما بشه وقت بچه 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 و فکر کنیم که آقا این دقیقا اسلامی است، دقیقا آقا دقیقا اسلامی، دقیقا افلاطون. بحث مصولی که وارد فلسفه اسلامی می شود کاملا یونانی، اون بحث مقابلش هم که فلسفه مشاع باشه اینه، دقیقا اینه. مرد در چی بود آقای بیفندسکی؟ مرد در بالا و پران سایش، مال مولانا، مرد در بالا و پران سایش میدود در روی صحرا مرمت ابلغ سیاد آن سایش. این از کجا آمد؟ این از مصول افلاطونی آمد. یا این که چیز مهمتر از مرحوم بیفندسکی هست یادم میاد، میگه که چرخ با این اختران نقض خوش و زیباست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالا، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت در رود بالا همی با اصل خود یکتا. این سخن رو امین نفهمدی ذهن فلسفی گر ابو نصر هستی و گر بو علی سینا هستی، نمیفهمی شما چرا؟ چون افلاطونی اون جهانی که شما از منظر فلسفه ارسطویی میگید با این چیزی که ایشون میگه خیلی متفاوته. خب این مخلص کلام بود. و اینکه حالا در این حوزه معرفت شناسی و در این چارچوب تجربه چه کار میکنه، من میخوام برگردم به این داستان.
ما الان به نظر میاد حالا خود من اینجا استوب بزنم،
شما اینجا اراده انسان رو محرکه تاریخ دارید، یعنی انسان رو اولا به ارادهش دارید و بعد در زمینه با انسان شد محرک تاریخ. من اصلا سوالم این نیست که الان سیر شدن چیست، سوالم این است که این انسان چیست و مشخصه اصلی این انسان چیست. آیا این قابلیت را دارد یا که ظلم کنن این قابلیت رو دارن که عرض بخرج بدن. این که در چه بستری عمل میکنن خودش سازنده هست یا ذیل سازندگی مشیت الهی ارکان میکنن، یا به تعبیر دیگر وقتی خلق شد دیگر تاریخ را خالق است. خالق تاریخ خود انسان باشه، ببینیم خالق تاریخ مشیت الهی باشه، الان ما فعلا بحثمون این نیست. اما این که خصوصیت اولیه‌اش چیست، انسان به چی قوام پیدا میکنه که اگه اون ازش بگیریم اصلا رفتی یه جای دیگه اصلا یه انسان نیست. من فعلا فقط همین قسمت رو میخوام بیستم، این که جادو، اسطوره، فلسفه اینها چه روندی رو تو اینها یا چه مؤلفه هایی رو ایجاد میکنه و ما نیاز داریم بهش بپردازیم، تلقی من اینه حد دقیقا که این توی مجموعه نیازهایی که برای بشر پیدا شده صحبت از اینها هم در رفعی پیدا کردیم برای میدونم. اما اینکه همیشه برای بشر یک نوع ضرورت به یک نوع نیاز ایجاد شده، من میتونم یک احتمال دیگه رو کنارش بگذارم که اگر سیر شدن را دوگانه دیدم، دو نوع سیر شدن میتوانم براش ترسیم بکنم. یه سیر شدنی که میتواند تجاوز ظلم درش حضور داشته باشه، یه سیر شدنی که دوست دارد تجاوز ظلم درش وجود نداشته باشد. نه اون میتواند از عدل فرار بکنه، نه اون کسی که میخواهد ظالمانه رفتار نکنه و عادلانه رفتار بکنه میتواند مطلقا عادلانه رفتار کنه. من ممکن باز نمیخوام این حرف رو بزنم، اما چون خصوصیت انسان اختیار هست، سیر شدنش دو نوع سیر شدن هست. بله، این قسمت انسان رو ما به موجود صاحب اراده و اختیار توضیح میکنیم یا نه؟ اگر این گونه است، در مجموعه حرکت خودش چه از ابتدای کسی مطلق بنگرد سیاه، که ممکنه شما به قابل این نسبت رو بدید که مطلقا تو سیاه دیدید، اما در قدم دومش میتونید بگید مطلقا سفید دیده هایی، یعنی خودش رو به گونه ای اطلاق بخشیده که با خدا بگه یکی شدم و اختیار خودش رو خط داده باشه، میگه نه من امید دارم که خدا با من این گونه رفتار کنم، یعنی با حالت رجاء به یک مسئله صحبت میکنه. پس او فضا رو فضای جبری میکنن که من ناچار اگه هستم به تو رو بکشم، اما حابیل روایتی نمی کنن که من اختیار ندارم یا تو اختیار نداری یا دو نوع رفتار نمیتونه کنی، اگه تو من زور بکنی من به تو زور نمی کنم. پس از ابتدا که میخواد آغاز حرکت در زمین باشن که نه جادو ایجاد شده، نه اسطوره ایجاد شده، نه فلسفه ایجاد شده، نه دین ایجاد شده، نه علم ایجاد شده، آغاز حرکت، وقتی آغاز حرکت هست سیر شدن ها مطلق است یا نسبی؟ و نسبیت، نسبیت اراده و اختیار است یا نسبیت طبیعت و ماده؟ یعنی قدم بعد میگوییم سیر شدن، سیر شدن اختیار است، لذا نسبیت، نسبیت ارادی است. گونه های متفاوتی هم پیدا میکنه، هیچ کنه ادعای اطلاق نمی کنن، ما الان صحبت اینجا اطلاق نیست که بگوییم مطلقا میگوییم مشیت خدای متعال موتور محرک تاریخ باشه، اینجا اطلاق بدیم، یا از اون بر اطلاق بدهیم بگوییم اراده انسان موتور محرک تاریخ. سیر شده و اگر مطلق به پنداری حتما به یکی از اینها جبران بخواد راهنمایی کنه، ما اینجا مدعامی نیست. اما اگر نسبیست، نسبیت انسان در دیده اختیارش عمل میکنه و در دیده جبرش، اگر گفتید در حیطه جبر است و یک سیر دارد، اینجا نمیتوانید بگویید انسان یا اراده انسان موتور محرکی تاریخ است. استفاده میکنید. گفتن اگر انسان رو به اختیارش تعریف نکنیم، بگویید انسان یک موجود مجبور است در حرکت خودش، موجود مختاری نیست، موجود بالاراده ای نیست، آوردنش به این حرکت هم برش جبری است. اگر این گونه باشه اصلا ارادش معنی نداره که بخواد بطور محرکه تاریخ باشه. اگر این رو بپذیری، دوئیت سریر شدن رو باید بپذیری که میتوانن دو نوع حرکت داشته باشن، دو نوع سیر داشته باشن. در این فضا طبیعتا میتوانیم یک نسبیتی رو مطرح بکنیم که بگوید من فقط چگونگی و شدن انسان رو در بستر طبیعت و ماده تحلیل میکنم، و دیگری بگوید که من سیر شدن انسان رو با به رسمیت شناختن اختیارش تحلیل میکنم. که وقتی میگوید با به رسمیت شناختن، یعنی همون ابتدا نظام کفر، ایمان، نفاق بخواد ایجاد بشود. حالا اینکه توصیف کفر و ایمان و نفاق همون توصیفی است که تا حالا مسیحیت کرده، نه، توصیفی است که تا امروز از دین کردیم، باز میگم نه، یه اطلاقی بدهم بگم من به اون انتباه پیدا کردم و اما حقیقت خارجی همین است و لاغه، باز میگم نه. اما حرکت اختیاری و حرکت به سمت دین با تضارب عقلانیت ها به سمت هماهنگ تر شدن باید برود، این رو ضروری میدونم. اما دو تا سیر شدن هست. کسی نمیتواند از موضع دین ادعای اطلاق بکنه ولو مرجع شده باشه، ولو رهبر شده باشه. غیر معصوم راه خطا درش وجود داره. اگر راه خطا درش وجود داره، راه تقابل و هماهنگ تر شدن درش وجود داره، راه بزرگ شدن عقلانیتش درش وجود داره، راهی که کسی به این عقلانیتش اشکال بکنه وجود داره. هیچ کس نمیتواند اینجا اطلاق رو وارد کنه. حالا آموزش معصوم اگر باشه که معصوم آمد خدمت شما و بیانی رو به شما گفت، یک نفر دیگه بغل شما بود، همون بیان معصوم رو هم شنید، فهم شما و فهم بغل دستیتون از یک کلام معصوم برابره؟ تفاوت داره. در این تفاوت شما رو بتونید عقلانیتتون رو جوری به خرج بدید، به جوری به کار بگیرید که هماهنگ بشن با هم دیگه و با معصوم. با معصوم هم هماهنگ شدنش به معنای انطباق نیست، به معنای برابر شدن با فهم معصوم نیست، به معنای اینکه نزدیک بشوید به اون، تقرب پیدا بکنید. بله، پس بنابراین کسی نمیتواند اینجا بلند بشه به من ادعای اسمت میکنم، ادعای وحی میکنم، شناخته هم شناخته حقیقیه و این من لدنی شد. غیر معصوم سرش عقلانیته، هیچ راه دیگری ندارد، ولو بالای بالا باشه ولو پایین پایین باشه. حالا عقل میکنه، من از ابتدا که اون اصل اختیار ایستادم، شکاکیت جاییست که نسبیت رو شما به طبیعت نسبت، اما اگر عدل و ظلم براش فرض کردید، گفتید هر کدوم از اینها هم صاحبی دارن، به اون هدایتش میکنه، به اون خطاشو میتونه بگیر، کمایی که بگویید پزشکی صاحبی دارن، تاریخ صاحبی دارن، زیست صاحبی دارن، فیزیک صاحبی دارن، تو هر عرصه‌ای که یک تئوری حکومت بکند میگویید تا امروز صاحب مثلا علم فیزیک، مثلا میگید نسبیت انیشتین هست از فلان سال تا فلان سال، درسته تئوریش حکومت کنه، تونسته همه هماهنگی با تئوری‌های گذشته رو ایجاد بکنه، و وقتی کسی تونست این رو بشکنه، تونست یک قیدیش وارد بکنه، میگوید این صاحب علم فیزیک در دنیای امروز هست، و تا وقتی تئوری شکسته نشه میگوید صاحب اون علم اون هست. پس اگر نسبیت رو مطرح میکنیم، نسبیت به معنای بریده شدن از صاحبانش نیست، به معنای یک سری که هرج و مرج و تشتت رو تعاوید دیدینی هم میشه بهش نسبت داد، اصلا موضوع ما اونها نیست. اما نسبیت رو میپذیرم، اما نسبیتی که موضوعش اختیاره، اراده است، اگر این گونه باشد، ایجاد ابتدایی سیر شدن ها در بستر کفر ایمان نفاق موضوعیت پیدا می‌کند. ارتباط من از دیگر شدن با جامعه انبیا با نظام ابلیس موضوعیت پیدا می‌کند. بدون صاحبش هم طبیعتاً نیست. ساعت ما نیم ساعت دیگه باز نیم سوالات بعد بسایی هم که این زدن کیا هستن نوشتن چی خیلی تصویر کیا هم برنگه کیه
بدون
هم بودن تاوازی خب اینا اگر رجایی رو بدم به خودشون که خودشون پاسخ بدن هر کدومشون از من رو بگید من جواب بدم هر کدوم از سوالات هم احساس میکنید پاسخش داده شده و مراجعه به نوار میتونه کمک کارشون باشه جواب ندی ایرادی نداره بعدا من خدمت دوستان هستم این فکر میکنم از من باشه لذا من همه دغدغم اینه جناب آقای رجایی که تعریف انسان رو به ارادهش و اختیار معنا بکنید بعد بگویید حالا تو چه ماکرویی، تو چه میکرویی، تو چه سیستمی، تو چه بستری چه نحوه تعاملی را میتواند با خالق خودش داشته باشد مطلقا انسان است اطلاقش نمید مطلقا اون است اون را نمیپذیرد یک نسبیت است بین مشیت او و اراده انسان که اگر همه انسان ها با هم تواضع کنند که ظهور اتفاق نیفتد میتواند اما تواضعشان میتواند عمل شد برای دهت ولی یک دهت زیاد اما اینکه خدای متعال قطعی گفته باشد که قیامت اتفاق میفتد قطعی اتفاق رقم داده باشد که رجعت اتفاق میفتد قطعی رقم داده باشد که ظهور اتفاق میفتد هیچ کسی نمیتواند ولی همه انسان ها با هم تواضع کنند دست به دست هم بدن بخوام جلوی این رو بگیرن نمیتونن میتونن صد سال هزار سال ده هزار سال حتی عقبش بندازن اما نسبت به اصلش قدرت تخلف ندارن کما اینکه اگر گفتیم اختیار دو نوع سیر شدن به انسان میدهد و دو نوع تحلیل از تاریخ میدهد نظام کفر و نفاق هم برای خودش جبر تاریخی رو مطرح میکنه به معنای اینکه گذرش از مرحله ابزار به مرحله تمدن به مرحله روابط به مرحله تسامده فلان اینها رو میگوید چه شما بخواهید 50 سال بشید چه 100 سال بشید باید این مراحل طی بشه برای او هم یک قوانینی حاکم بر تاریخ وجود دارد لذا دو نوع سیر شدن هست هر دو نوع سیر شدن قواعد خودش را دارد و بر طبق احکام و لوازمان حاکم بر جریان رشد سیر شدن خودش رو به صورت جداگانه تحلیل می‌کند خودتون
که ارشاد اولا میرسه میفهمم تفاوت بین آنچه که من میخوام عرض کنم این است که ما داریم بین در مورد دانش و ارزش صحبت میکنیم یعنی میگو عباراتی که من الان به کار میبرم شما عباراتی که اجرامی صد و بودی کنار هم دیگه بذاریم ما متوجه میشیم که بحث در بسیار قطبی داره تر میشه خوف نفاق ایمان فرض بکنم به اختیار که من فکر میکنم مقدم بر همه اینها بحث خیر و شر ما قائل هستیم به وجود هم به شر وجود هم به خیر این نسبیت آیا اصلا بدایت داستان خب ببینید این عبارات داره میگه که بحث جناب آقای صدوق کاملا در حوزه ارزشی حوزه فرض کنید ایدئولوژی حوزه دینی داره
من اصلا مبنا زمین این نیست بخوام باید اینجا بشم
نه نگاه کنید اصلا عبارات داره میشون که تحلیل محتوی
شما انسان رو برای من تحلیل کنید شما جنسی اراده اراده رو برای من تحلیل کنید
دوستان رو دارم سعی میکنم که یک چارچوبی بذارم که ما بحث در این چارچوب داریم میزنیم که بخشی آقا میخوام بگم این چون بحث باید دو قطبی باشه به شکل بگیره این قطب اینجا ارزش هست و قطب این طرف بحث دانش هست یعنی ما اینجا فرضیه اول مشاهده فرضیه از اون بازمون نظریه داریم و نهایتا قانون به اون بیانی که حالا دل میگیریم ها این.
خب من الان میخوام برای منوال معش بکنم. من از شما هی مکرر سوال کردم که انسان رو به چی تعریف
می‌کنید؟
خب تو این دوره رفتید یعنی آقای ارادتیه من دارم این رو سیده
من
دارم بیا سر ایلا بکرم
من این تعریف به انسان ندارم من این تعریف بودی هم این هست اینی که انسان حالا ما بیانی تعریف هم کنم اینجا سفر بسید دست درون مثلا
مبادیش در واقع برسه. بگرنه من اصلا موضع موضع دین نیست. به دلیل اینکه شما تو تعریف انسان فضا رو باز نمیفرمایید نه مجموعا تا اونجا برد. دوباره برمیگردید از اول.
سوال کنید. اگر من سوال
کنید.
تعریف شما از فلسفه چیه؟ من اولین تعریف هم اینه. فلسفه در آن حال فلسفه که هیچ تعریفی غیر از آنچه که فلسفیدن وجود نداره. برای انسان هیچ تعریفی غیر از آنچه که به چشم الان آمده نداریم. این
حالا چیزی که به چشم آمده چیست؟
همین چیزی که ما الان می‌بینیم.
یعنی چیزی که می‌بینید چیست؟
از اول تا آخر تا همین الان که ما در خدمت شما هستیم، مجموع آنچه که ما به عنوان انسان می‌شناسیم در تعریف انسان جا می‌گیره. مجموع آنچه کامل بنداریم. یعنی ما هیچ تعریف کاملی نداریم.
نه من واقعا تعریف کامل نیست. مجموعش رو مجموعش رو شما توی تعریف میاری؟
من حالا
مثلا نرجو کنم ممکنه علم فیزیک بگوید که تعریف اکسیژن برد آب مثلا ده این معادله است تاش دو رو بگوید برد انسان در این چه معادله ایست؟
ما انسان برای
یعنی معادله من نمیشم یعنی چی؟ یعنی من بخوام تعریفش بکنم تو ذات خودش ولی اون که میگویم امروز تعریف دقیقی نیست ولی اون که میگویم تکامل دارد من همه دارم مفهوم
بله بله
اما میگم مجموع شناختی که امروز دارم مجموع شناختی که امروز داری توی جمله قابل
بله من بخوام اینجوری علاقه من باشم به اینکه تعریف بدن میگم انسان موجودی است نمیسته ترکستان نمیسته فرقان یعنی عبارت از یک سخت افزار مادی یک نرم افزار غیر مادی حالا من هم دارم میگم غیر مادی نمیخوام بگم معنوی چون اصلا قاطی نشه با فقط معنوی یا به معنی اخر به قول من
انرژی اصلا موجی
قبول معنی غیر مادی که این میتواند معنوی باشه به قول فرمای سازه انرژی باشه شاید یا میتونه اندیشه باشه میتونه چه میدونم هر چیز دیگری در واقع غیر مادی باشه به معنی کلی بگیم کامل بگیم حالا بعد بفهم این
کاری که
من
اگر اخلاق من باشیم خب وارد
بشیم
بهش یعنی جزئیه بررسیش بکنیم
دین داره به ما میگه
نه ما به دین نریم آقا جان ما خود انسان رو
در مورد انسان میگه خب در مورد انسان باید ببینیم چه پاسخهایی در تعریف شما داریم ما در تعریف انسان یک پاسخی نداریم اقلا در دو مورد پاسخ داریم یکی پاسخی که دین میدهد که انسان چیست
شما الان احتمالات رو بذارید هر جوری که حال بخواید من اصرار دارم که حالا چیکار داریم که این دین دی میگه اینه یکی دیگه ده تا احتمال هست ده تا احتمال رو بذارید بگید تعریف ها اینه با هم نسبت سنجی بکنیم اقل بالا پایینش بکنیم تا یا در هم مندرج بشه یا منحل بشه بگیم غلط بود مثلا انسان شنواست
اتفاقا درست دارم من پ نمیدونم چرا این اشتباه افتاد ببینید این رو ما بگیم انسان میگیم آقا در علم اینجوری میگیم این که آقا این انسان چه چیزی هست واقعا ما فقط میگیم اینه نگاه کنید یک قابلیت 8 در 8 هست صحبه شدتر بدیگه و یک قاعده یعنی اینجوری کار میکنه یعنی این سیستمی رو خاصی کار میکنه این سیستمی که به انسان دادن به عنوان نرم افزار یه جور خاصی کار میکنه و این جور خاص هم تکامل پیدا کرده ها تکامل پیدا کرده این که ضد داروینیست ها میگن آقا ما فرض کنیم 64 حرف الفبا داریم غیر داروینیست ها میگن مگه میشه این 64 حرف رو کنار هم دیگه بذاری بعد ازش این شعر در بیاد مثلا بدنامی حیات دو روزی نبود پیش آن هم کم این با تو بگویم چه سال بودش یک روز سر تا بستن دل شد به این ما روز دیگر به کندن دل زینوزان گذشت مگر چه چیزی میشه ازش در بیاد خب حتما یک شموری پشت این بوده که این 64 حرف رو کنار همدیگه گذاشته و ازش یه مجموعه بیرون آمده که ما وقتی میخونیم احساسات رو به قدیان میاد در درای فرسون 800 سال، 700 سال، 400 سال چنان ما رو به وحی میاره که اگر پدر اون با ما صحبت کنه اونقدر به وحی کنه، اگر چون داریم عالم اولین و آخرین با ما اونجوری صحبت بکنه همین الان حاضر اونجا رفت جدا فهمید، ولی چجوری این مگر میشه چیزی چیز خوشمندی پشت این نمو که غیر داره نیستان بیده، ولی نگاه این داستان چی؟ میگوه دارا این یک وجوده، یعنی 8 در 8 به اضافه 16 در 2 یعنی بازیگر، یعنی ما یک بستری داریم به نام تاریخ که این صفحه باشه و بازیگران داره به نام انسان. این که چرا ساخته شد، این که چرا این خانه این دا مختنه این این رسا خب کاری نداریم اصلا نمیفهمیم چرا، ما که نمیتونیم نیت خانی بکنیم، مگه ما میدونیم بفهمیم که خدا چرا ما ساخته؟ حالا که میگم نمیتونیم این را من اینجا بگم که چرا نمیتوانیم، اصلا پاسخ نداریم نه. همونجور که جنابای صدر هم فرمودن ببینید هیچ کس نمیتونه مدعی باشه، معصوم و غیر معصوم، اینو به قدر شما بگه
یه بار دیگه،
معصوم و غیر معصوم نمیتونه بگه خدا ما رو چرا ساخت.
چرا؟
بهتون میگم ما ضعف ساختاری داریم، ما نمیفهمیم، ما باید بشنیم، ما باید سرس دیگری از وجود رو چنان که یک معصوم درک کرده درک کنیم که باید این معنا باشه، وگرنه هر معصومی که به ما میگن نازده. این به این معنی استخفاف مقام اسمت خدای نکرده نیست، بحث ضعف ماست، ما اگر بخواهیم خدا بفهمیم باید خدا بتونه بفهمیم.
نه نه نشد، اجازه بفرمایید. این که مخلوق ارتباط علمیش با خدای متعال نمیتواند اتفاق بیفتد الا اتحاد وجودی پیدا بکنه، چه لذت ضرورتی دارد؟ خدای متعال علم رو میتواند اتحاد بکنه به وجود معصوم بدهد، علم مخلوقاتی رو که خلق کرده بدهد و با وجود خودش هم یکسان نباشد، یعنی دوئیت بین خالق و مخلوق مفروضه، ولی اون که نبی مکرم اسلام بشه در معصوم بشه، وگرنه ما هیچ وقت نمیخواهیم خالق رو با مخلوق یکی کنیم. اما میتواند بگوید که مثلا من 73 شعبه داشت علم، 72 شعبهشو به اینها دادم و رازقیت رو ندادم، خالقیت رو مثلا ندادم، اون چیزی که اسم خلق است ندادم. این تفاوت رو بین خالق و مخلوق همیشه میپذیریم، ولو اینکه غرض خلقت باشه، ولو اینکه معصوم باشه. اما آیا میتوانیم بگوییم که انسانی را خلق کرده، تاریخی را خلق کرده، یه بستری را ایجاد کرده، بعد بگوییم علمش را نمیشود داد؟
نه نمیشه داد. ببینید موجودیت که ما برنامه انسان میشناسیم در یک حصر مادی قرار داره و فرای این مادیت محدودیت هایی دارد که نمیتوانه. ببینید پیغمبر که پیغمبره میگه که ما
با حسین و احنا درسته، ما اصلا منکر محدودیت نیستیم، ما منکر محدودیت نیستیم، اما نظام مخلوقات نامحدوده، اونم محدوده. میتواند علم نظام مخلوقات رو چه در تکوینش چه در تاریخش به یک معصومش بده؟ چه امایی داره میتونه بده؟ چرا؟ چون هم مخلوق که مثلا نبی اکرم هست محدود هست، هم مخلوقات و همه نظامش همون هم محدوده. و انسان هم هیچ وقت شما نمیتوانید بگویید که من یک جا رسیدم دیگر نمیتوانست بفهمد، یعنی شعورش متوقف شد. این چه لازمه هست که من بگویم دانش و دانش پذیری چه از راه اسمت چه از راه غیر اسمت توقف بردار است؟
ببینید این مثال رو من تکمیل کنم.
بفرمایید.
ببینید انسانی که ما میشناسیم بنابراین در یک بستری هست به نام تاریخ 8 در 8 و خودش 16 تا بازیگر. حالا از نظر من که بحث ارزشی میذارم جلو، مهره های مشکی کفرن، مهره های سفید ایمانن. از منظر کسی که برای کفر ایمان این داستان رو نگاه میکنه چی دیگری؟ به این بحث کفر ایمان نیست، موضوع خیلی بسیط تریه، موضوع آن رو دیم کنیم بزرگرده تری میکنم خدمتتون. دو پاسخ به این هست، پاسخی که علاقمنده این رو ارزشی بررسی کنه، پاسخی که نه علاقمنده فقط بفهمش. خب اونی که علاقمنده بفهمش به چگونگیش میپردازه، اونی که علاقمنده ارزشی برخورد کنه به چرایش میپردازه، اینی که به چه از چرایی شروع میکنه، یعنی پاسخ پیشینی ما داریم بر بحثی، یعنی اینکه خداوند بشر را آفریده، این یعنی گزارش دین رو میپذیریم، بدون اینکه تجربه کرده باشه. ولی علم میگه آقا ما اصلا نمیدونیم که این چرا. ببینید و مدعی این هم نیست که اون کسی که این رو ساخته تا همین الان دقیقا پیشینه کرده که حالا اوضاع شرطن در سال 2003 به کجا برسه یا قوانین و مقررات که ما در زمین این بازی داریم چگونه تغییر کنه. میگه آقا این رو به عنوان یک چارچوب گذاشته و هیچ کتابی نیست که بتواند پیش بینی کنه که تا 5000 سال دیگه این چطور خواهد شد. این فقط بستگی به من شما دیگه داریم بازی میکنیم. یعنی ظاهرا بازی شطرنج ساخته شده که بازی شطرنج ساخته شده باشه. یعنی ما این مفهوم برش مفهوم بود. این رو علم میگه بگم. میگه آقا نمیتونیم بگیم که چرا این ساخته شده. اصلا ما در مقامی نیستیم که پاسخ اون جایی. ما فقط میفهمیم که این بازی داره ارتباط پیدا میکنه. و اگر کسی در این شک داره بیا تا من برش توضیح دارم چرا داره ارتباط پیدا میکنه. چرا ما میگیم خالصه قهرمانی ندارد؟ چرا میگیم من اوری دارد نمون نهلالدین از خود تو برد؟ چرا میگیم همیش که میگیم به آینده نگاه دین هست؟ البته نه اون بخشی که خیلی بدبین هستن که ما در همین نگاه دینم دو تا فکر داریم. فکر که میگه بشر داره به سمت سقوط میره، فکر که میگه نه بشر به سمت سقوط نمیره، منجی خواهد آمد، نوری خواهد بود، بالاخره آینده درخشانی خواهد بود. یک دیگه میگن آقا من نور نهایت درخشان بشر همچین داره میره جلو میسازه این چه باشد، خودش تصمیم میگیره با اختیار خودش که آقا حالا این کنم یا آن کنم. درسته؟ هیچ کتابی ببینید چیزی که علم ما میگه هیچ کتابی نیست که مدعی بشه همه سوالها رو میدونه و برای همه چه پاسخ داره. به این میماند که این الان دیگه این موج را افتاده. حالا میگن این حرفا حرفا نیست که بوی کفر ازش بیرون بیاد و اینا کاملا حرفا متدینانه است. این که ما اصرار داریم که آقا قرآن حرف علمی داده، آقا به قطع یقین یعنی یک آیه اگر کسی پیدا کرد که حرف علمی قرآن داده باشه بیاد من جایده خوبی بشونم. یک آیه چی گفته قرآن حرف علمی داده؟ به هیچ عنوان قرآن حرف علمی نداده. و ما نخواهیم مقام قرآن رو با اینکه به هده به قول من علمانیت او رو بیارایی ببریم بالا، نخواهیم قرآن سر جاش هست از عذوبت و تکینگی و خاصگی خودش رو هم داره. هیچ اعتبار نمیده در گرد علمی زده باشه نزده بحث پیغام بر بحث علمی نیست. شما برای خود قرآن رو نگاه کنید، از پیغام بر مخصوصا در مورد مواقف و مواقی میگه آقایی برای که تقویم رو شما گم نزده. حالا ما هم به این عظمت ساخته شده که ما تقویم رو گم نکنیم، یعنی عرب قابلانه زمان پیغامبر که حالا فرق بین هرونده رو تشخیص میداده این مثلا خیلی مهمه که ما قبلش درست کنیم که بیا فلان کنه. ما امروز میفهمیم که نفی اینجوری نیست، به اراده کسی اون هم نیست یا به اراده چیزی و برنامه‌ای که ما به مسلمان اینو درست کردن. مطلب
شما به این دست بفهمم مطلب چه مباحث باید بفهمم به این موضوع
مسلمان بخوام بگم. ببینید هیچ پاسخی این میگه آقا به قواعدی که این بازی داره کامل نیست. در ما نمیتونیم بگیم یک کتاب هست، ببینید پردازیم نمیتونیم بگیم یک کتاب هست یا یک روش هست، نگاه کنید یا یک روشی هست که بتواند هم سوالات این رو پیش بینی کنه و هم پاسخ ها متناسب رو بده. میگه من چی نیست اصلا
بابا همه روند علم مبنای
که شما بفرمایید که من الان تعریف انسان متوجه نشدم بابا حالا شما مطلب رو باز میکنید من هنوز تعریف متوجه نشدم که بیان شما چی هست.
اما یه مطلب دیگری که من الان اینجا جهت آوردم اختیار مطرح کردم و دلیلم این هست که چون ایشون ورودی دیگر سه پیدا نکردن من دارم این بحث رو میبرم جلو و یعنی دوباره برمیادم اول میگم همه اینا غلط. دوباره برگردیم از انسان ما انسان چیست. اما حالا اگر بپذیریم که انسان حرکت میکنه، ما همه حرفا گذاشته و باز بزنیم انسان حرکت میکنه چرا به سمت تکامل، چرا بهترانه، چرا هدفی را تعیین میکنه و به سمت اون هدف حرکت میکنه. این یعنی یک نسبتی را به رشد میفهمد، یعنی یک تصوری از تکامل و رشد دارد که به سمت اون هدف به سمت اون تکامل سیر خودش رو نظم میده.
هست. اگر بپذیریم انسان لا تعریف هست، اگر بپذیریم انسان رو نبخواد تعریف، که اینجا به نظر من مرامش خوبی نیست.
یه قابلیت اینو چی تعریف کنیم؟
چی؟
یه قابلیت یه قابلیت یه ظرفیت
بابا
اینو ما چی تعریف کنیم؟
قابلیت ظرفیت حیوان هم ظرفیت گیاه هم ظرفیت سنگ هم ظرفیت فقط ظرفیت این تفاوتش
با تفاوتش با اون کیفیت این ظرفیت هست
کیفیتش کیفیتش چیزی غیر از این هست؟
بله مقدم معلوم داریم
بفرمایی من اینا رو بفرمم
آقاقی آقاقی
علم
آقاقی
آقاقی
خیلی گسترده
بسیار بسیار پس شد تعریف انسان آقاقی روی باشیم؟ روی جلو آگاهی یک حرکت جبری را نتیجه می دهد به یک حرکت ارادی را یعنی یا یک آن بهش می رسه یک حساسیتی نسبت به آن نشون میده یک واکنشی نسبت به آن نشون میده بگید اجمالا یا شعور یا هر چی اسمش رو فقط بذارید من نمیخوام تو اسم وارد بشم اثر میپذیرم و اثر میگذارم آگاهی بس اون ارادی نم بخوام آگاهی رو بفهمید چیست اگر تعریف هم دارید بفرمایید آگاهی یعنی اثرپذیری از خارج و اثرگذاری بر خارج این رو که با گیاه هم انجام حیوان هم انجام باز فارق بین انسان و حیوان و گیاه نشد استفاده
هر پای داشتیم که الان هیچ اومد ما نمیسنجیریم
شک داره به نمیش دستوار رو بگاه کنید ببینید درمان زن چی گفته اگر تحضیر داریم که ببینید تفاصیل ما قبلا در مورد این که زلو داخل عرض به کی منتصر میشه دعا از سلطان قلقان قفه دعا از سلطان سبب و قفران مال کی هست که دعا به سلطان در عرض شما رو اصلا سبب و قفران شما ببینید مال کی ببینید ماوردی ابن جماعه ابن تیمیه و کسان دیگه که اندیشه سیاسی در اسلام رو تئوریزه میکنن غزالی خود ما فارابی که مقامش مقام همیشه شکتون رو فتر ببینید در مورد استبداد از اون حیثی که ما حالا در تاریخ علم سیاست میشناسیم ما توسط به همین آیات و روایات که ما داریم چه ساختمانی داریم ما ساختن خلیفت الله الارض به کی میگه به مثلا فرض کنید یک کسی مثل متوکل عباسی تا وجود دیگه خب
حالا نه
خیلی نمیینه برای همون قواعد شیعه هم که شما بشه چاره
حالا برای
تفاوتش
میان از تعریف خارج
نشه جمان هست و تفاوت میان حر عاملی هست
یعنی داره ما اینا بحث
کنیم در افکار مقلان هست و کار میکنه برای کسی که شطران حمازه بود که دارم شروع داریم بعد اصلا تاریخ
خیلی خواهی ما از موضوع خارج نشیم اما
یه جمعندی